سلام میکنم خدمت رفقایی که وارد حاضر هم در جلسه و آمادن که به هر حال به سخنرانی رفیق بهمن شفیق امروز و گوش بدن و در گفتگو و اظهار نظر و طرح سوال و غیره شرکت کنند. همونطوری که اطلاع دارید عنوان سخنرانی تراژدی افغانستان هست که عنوان دوم تقدیر آمریکا و سرنوشت جهان بریشی عمیق در تاریخ. فکر میکنم دیگه الان رفیق بهمنم آماده باشه، اگر میکروفون رو آزاد کنه، میکروفون خودش رو میتونه میکو دست بگیره و سخنرانی رو شروع بکنه. من میکو رها میکنم، رفیق بهمن بفرمایید.
مرسی رفیق وحید عزیز. سلام همه رفقا و دوستان حاضر توی این نشست امروز. امیدوارم که بحث خوبی بشه و بتونیم به خصوص بعد از صحبت ها بتونیم از گفتگو، اگر فرصت و توانش و اینا باشه، از گفتگو ها بتونیم استفاده بیشتری بکنیم. بحث خب بحث بالاخره باز مسئله افغانستانه و مسئله داغی که این روزها و هفته های اخیر همچنان مطرح است و مطرح هم خواهد بود برای حداقل آینده نزدیک و شاید هم بیشتر، چون تحول بسیار بسیار مهمیه که داره اتفاق میفته. بحث امشب اساسا اون چیزی که قصد مثلا من از طرح بحث امشب اینه که یه دیدگاه، یه جوانب متفاوتی رو وارد بحثش بشیم. حالا ما داریم یه بحثایی رو میشنویم راجع به این که آیا طالبان مثلا فرض کنید ارتجاعی هست، چقدر ارتجاعی هست، بعد آیا تغییر کرده یا نکرده، و آیا مثلا فرض کنید جبهه مقاومت پنجشیر چی میشه تکلیفش، و بحثا تو این مایه‌ها داره دور میزنه و کماکان باز همون بحث در مورد آمریکا هم باز بحث میشه، در موردی که آیا آمریکا پلن بیش رو عملی کرده و آیا مثلا فرض کنید پاکستان این وسط، یعنی اون بحثایی که مربوط به ژئوپلیتیک و مربوط به ایناست. خب همه اینا بحثایی که خب بالاخره یه بخشی از به اصطلاح تعبد رو داره تشکیل میده و یه مشروعیتی هم داره طرح این بحث. ولی من فکر میکنم که یه جنبه های دیگه ای از مباحثه هست که لااقل تلاش من اینه که به اون جنبه های دیگه از مباحثه تمرکز بکنیم، یعنی که یه خورده از خود واقعی که الان توش هستیم، چون ما الان توی واقعی هستیم، وسط واقعی، و درست مثل کسی که وسط جنگله و گاهی وقتا وسط جنگل و وسط جنگل نمیشه خوب جنگل تشخیص داد دیگه. شما درخت ها رو ممکنه ببینید، درخت ها رو خیلی خوب معلوم خیلی خوب ببینید درخت ها رو، اونم از یه پرسپکتیو دیگه، از دیر. و در واقع همین الان هم شما بازیگران منطقه‌ای رو می‌بینی، اونم بعضی وقتا حتی با یه احساسی از ناتوانی، احساسی از ناتوانی، مثلا همون کسی که زیر درخت ایستاده و به درخت نگاه می‌کنه باید به بالا نگاه کنه. و شما وقتی به این بازیگران منطقه‌ای نگاه می‌کنید و می‌بینید که این بازیگران منطقه‌ای چجوری دارن سرنوشت منطقه، جامعه، همه چیز رو دارن رقم می‌زنن، و چه بسا احساس می‌کنید که نمی‌تونید تو این سرنوشت دخالت داشته باشید، دقیقاً مثل همون حالت چیز میمونه، حالت این که از پایین واسدید و درخت رو به بالا دارید نگاه میکنید. این وضعیتی که هست، یه جایی اون وقت باید فاصله گرفتی از جنگل، باید فاصله گرفت از جنگل، رفت بیرون و از بیرون اون وقت تصویر بهتری رو دید، تصویر جامعه تری رو دید. از بیرونه که میشه تشخیص داد جنگل چقدر انبوهه، میشه تشخیص داد نوع درختاش، ترکیب درختاش چه نسبتی داره نسبتا، اینا رو از بیرون خیلی بهتر میشه تشخیص داد و خیلی چیزا رو. در مورد تحولات سیاسی هم اینجوریه، یعنی به خصوص این تحول مربوط به افغانستان و اینا اینجوریه. و سه تا بخشی که تو تیتر هست، افغانستان و آمریکا و جهان. در واقع بحث ما امشب روی آمریکا و افغانستان خواهد بود، ولی خب خیلی روشنه، شما اگر راجع به آمریکا حرف بزنید خب من میگم راجع به جهان دارید حرف بزنید، یعنی این کاملا روشنه. بنابراین خیلی واضحه که اگر ما بتونیم راجع به مسئله آمریکا هم صحبت کنیم، راجع به وضعیت جهان هم حرف بزنیم. چرا این نوع این روی کرد، چرا این به اصطلاح به قول انگلیسی ها اپروچ انتخاب شد برای این بحث؟ برای که حقیقتا اون به اصطلاح نکته آخر تیس به عنوان برش عمیق در تاریخ، به نظر من حقیقتا تحول واقعی افغانستان برش عمیقی در تاریخ، یعنی این برش بسیار بسیار عمیقه و اینو باید صحبت شو بکنیم. از چون نقطه نظری بسیار عمیق این برش، هم برای افغانستان بسیار عمیق این برش، یعنی برای خود افغانستان روشن خواهم کرد که چرا از چه زاویه‌ای، و هم برای آمریکا و هم برای جهان. اجازه بدید از افغانستان شروع کنیم، از افغانستان شروع کنیم و چرا توضیح بدیم که چرا این برش تاریخی است برای افغانستان. مسئله به نظر من به مراتب فراتر از اینه که طالبان آمده است و غنی رفته است و مثلا فرض کنید عبدالله عبدالله چه میکند، کرزایی چه میکند، یا پاکستان نفوذش چه خواهد شد، نمیدونم چی خواهد شد، همه اینا، همه این بازیگرایی که ما داریم میبینیم اینا جزئی از این بازی هستن. منتها مسئله ای که در اتفاق افتاده در واقع اونجا و این مسئله ابعاد بسیار بسیار بزرگتر تاریخی داره. یعنی چی؟ چه ابعاد بزرگتر تاریخی داره؟ چرا من این تأکید من روی ابعاد تاریخی وسیعش؟ من بحث من این نیست که بیایم الان بریم وارد تاریخ افغانستان بشیم، تاریخ چند هزار ساله افغانستان رو بیایم الان بررسی کنیم مثلا چی بودش، چی نیست، تخصص من هم نیست و اصلا چیزی نیست. منتها اون چیزی که من میخوام طرح کنم اینه، اون چیزی که من میخوام طرح کنم در افغانستان یک چیزی به تهش رسیده، یک تحولی به انتهای خودش رسیده که این تحول در جریان قرن بیستم به اصطلاح وجود داشت، با کشمکش ها و کشاکش های مختلف تو پرده ها و میان پرده های متعدد، جنگ ها و تلاطمات خونین و غیره و غیره، این تحول به نقطه ای رسید در افغانستان سال 2021، 15 اوت سال 2021 میلادی در افغانستان به نقطه ای رسید، یعنی به تهش رسید. این بحث یعنی چی؟ یعنی چی منظور چی آخه این به تهش رسید؟ چه تحولی؟ مسیری از توسعه جامعه، یک مسیری از توسعه جامعه بود که این مسیری از توسعه جامعه در 15 اوت به انتهای خودش رسید. حالا توضیح میدم که چرا این مسیر، چرا این بحث اصلا بحث مهم نیست و چه چیزی تو این مسیر تعیین کننده بود و مشخصه به صدا لحظات مختلف این مسیر تاریخی رو روشن میکنه. برای اینکه وارد این به صدا بحث بشیم، اجازه بخوام که من بحثمو از یه نقل قول از کارل مارکس شروع کنم. خب سوسیال دموکرات های روسیه، نسل اول سوسیال دموکرات های روسیه، خب پلخانوف و وراز رسولی چه اینا، گروه آزادی کار که تشکیل میدادن اون موقع، خب مارکس زنده بود و اینا هم خب جوان بودن. وراز رسولیش نامه ای مینویسه به کارل مارکس، موضوع نامه مربوط به جماعت های روستایی روسیه است. تو اون نامه ای که روزا لوکزامبورگ وراز رسولیش می نویسه به مباحثاتی که در مورد این جماعت های روستایی هست، در مورد این کمون های این جماعت های روستایی، یعنی دهقانانی که اینو مالکیت اشتراکی دارن و توی سوسیال دموکرات ها، این نسل در حال شکل گیری سوسیال دموکرات ها، یعنی در واقع اون موقع کمونیست ها رو گفتن سوسیال دموکرات ها، این بحث بود که این تکلیف این کمون ها چی میشه، این کمون هایی که دهقانی، چون اینا بالاخره سرمایه‌داری میاد، چی میاد، ما پس این کمونا تکلیفی چی میشه؟ این همه کمون. نامه ای می‌نویسه به مارکس و این نامه رو من جوابشو اجازه بدید من براتون بخونم. از اونجایی که نامه مارکس نامه دلنشینیه، به خصوص سطور اولش، گرچه به خود بحثم زیاد ممکنه مربوط نباشه، ولی اجازه بدید من سطور اول رو هم بخونم. میگه شهروند عزیز، یک بیماری عصبی که از 10 سال پیش مرا به تناوب درگیر میکند مانع از آن شد که به نامه 16 فوریه شما زودتر پاسخ دهم. متاسفم از اینکه قادر نیستم به شما جواب جمع و جور و آماده برای عرضه عمومی در رابطه با پرسشی که شما به من افتخار آن را دادید و آن را با من طرح کرده بودید ارائه کنم. ماها از این می‌گذرد که من به کمیته سن پترزبورگ قول ارائه کاری در رابطه با همین موضوع را دادم. با این همه امیدوارم چند خط کافی باشند تا شما را از شک و تردیدهای مربوط به اصطلاح تئوری من خلاص کنند. من در تحلیل پیدایش تولید سرمایه‌داری گفتم جدایی رادیکال تولید کننده از ابزار تولید مبنای نظم سرمایه‌داری است. پایه کل این تحول قلعیت یا سلب مالکیت از دهقانان است. این به شکل رادیکالی نخست در انگلستان واقع شد، اما تمام کشورهای دیگر اروپای غربی نیز همین تحول را پشت سر خواهند گذاشت. این رو از در واقع از کاپیتال خودش نقل میکنه. بگه اینو من تو کاپیتال گفتم و ادامه میده. موضوع چیه؟ موضوع اینه که در واقع اون خلعیت از دهقانانه، خلعیت از دهقانان و شکل‌گیری مناسبات سرمایه‌داری. اجتناب ناپذیر تاریخی این تحول بنابراین مؤکداً محدود به کشورهای اروپای غربی است. علت این محدودیت در فراز زیر از کاپیتال توضیح داده می شود و توضیح می‌دهد که چرا این تحول محدود به کشورهای اروپای غربی است. یه مالکیت خصوصی مبتنی بر کار شخصی توسط مالکیت خصوصی سرمایه‌دارانه جایگزین می شود که بر پایه استثمار کار دیگران یعنی کار مزدی قرار دارد. دقت کردید؟ در این تحول در غرب موضوع بر سر تبدیل یک شکل از مالکیت خصوصی به شکل دیگری از مالکیت خصوصی است. نزد دهقان روسی برعکس، مالکیت اشتراکی آنان است که باید به مالکیت خصوصی تبدیل شود. پس بنابراین تحلیل ارائه شده در کاپیتال به هیچ وجه هیچ ادله‌ای نه به نفع و نه علیه توانایی جوامع روستایی، منظورش جوامع روستایی روسیه است، برای بقا به دست نمی‌دهد. اما مطالعه ویژه‌ای که من در این زمینه کردم، به این جالبه، دقت کنید، مطالعه ویژه‌ای که میگه من در این زمینه کردم و برای آن اسناد از منابع اصلی را جمع‌آوری کردم، مرا به این متقاعد کردند که این جماعت روستایی پایه زایش مجدد روسیه است. اما برای اینکه این تأثیر حاصل شود، یعنی بتونه این پایه زایش مجدد روسیه باشه، این جماعت های روستایی، نخست باید تمام تأثیرات مخربی را که از جهات مختلف بر آن عمل می کنند رفع نمود و به این ترتیب شرایط عادی یک تکامل طبیعی را برای آن فراهم کرد. ببینید این چیزیه که مارکس در رابطه با پرسش ورازاتولیچ بهش پاسخ میده. یعنی پرسش برازا فولیش مربوط به اون جماعت های روستایی، می تکلیف چیه؟ اینجا قرار سرمایه‌داری بشه، همه اینا قرار به اصطلاح خل مالکیت بشن، خلیت بشن و بعد مناسبات سرمایه‌داری بیاد و ما بریم به سمت بعد از اینکه از اون دل اون جهنم سرمایه‌داری عبور کردیم و دهقانان همه خلیت شدن و فلان شدن، اینا ما بریم به سمت یه سوسیالیسمی؟ مارکس میگه نه، اینطوری نیست. اینطوری نیست. بگم اتفاقا برعکس، مطالعاتی که من می کردم از منابع اصلی به من داره نشون میده که چیه؟ اگر اون تأثیرات عوامل مخرب رو بشه خونسا کرد، اتفاقا شرایط تکامل طبیعی همین رو باید فراهم نمود. به عبارت دیگه، از دل این کمونهای روستایی میشه شما به سمت یه جامعه سوسیالیستی حرکت کنید، یه جامعه کمونیستی حرکت کنید. دقت میکنید؟ یعنی چی؟ یعنی یه مسیری رو داره تصور میکنه، داره توصیف میکنه، تصور نداره توصیف میکنه، میگه این امکانش هست. به این علت معین که اینجا شما مالکیت خصوصی نداری، یه مالکیت اشتراکی داری و این مالکیت اشتراکی رو مجبور نیستی تبدیل بکنی اول به مالکیت خصوصی، رو اونم از نوع سرمایه‌داریش، و بعد از دل که بعد به اون رو نفیش بکنی و برسی به سوسیالیسم. خب این نکته کلیدی تو بحث ماست به نظرم. چرا این نکته کلیدیه؟ برگردیم به ماجرای افغانستان. ما در افغانستان خب الان خیلی مد شده و عجیب هم هست، عجیب که شرط کنم خیلی هم عجیب نیست، بالاخره بورژوازی بورژوازی دیگه، فرق نمی کنه مال هر کشوری باشه، فرق نمی کنه. منابع فارسی رو نگاه میکنید شما، منابع انگلیسی رو نگاه میکنید، منابع آلمانی رو نگاه میکنید، همشون وقتی دارن بحث میکنن راجع به افغانستان، خب چند کلیشه‌ای دارن، بر اساس همون کلیشه‌ها دارن بحث میکنن. بر اساس این کلیشه‌ها وقت چیه؟ افغانستان یه کشوری از یلان و شیران و دلیران تشکیل شده. این یلان و شیران و دلیران در یه منطقه صعب العبور کوهستانی سرسخت اینها مقاومت میکنن در مقابل هر نوع تجاوز خارجی، و تجاوز خارجی هم تجاوز خارجی است. یعنی چی؟ یعنی این کلیشه اینجوریه که یه ملتی شما داری به اسم ملت افغانستان، و قدرت‌های استثمارگری استعمارگری که میان و تجاوز میکنن به این ملت، و این ملت وقت چیه؟ اون قدرت‌ها رو شکستشون میدن میرن. لااقل دوران معاصر اینطوری توضیح داده میشه. یعنی چی؟ یعنی از همون 1839-40 انگلیس، جنگ انگلیس و افغانستان میاد و همینجوری میاد و میرسه به چی؟ میرسه به دخالت شوروی در افغانستان و بعد وضعیت کنونی و فرار هزیمت به اصطلاح آمریکا و نیروهای مختلف و متحد آمریکا از افغانستان. همه اینا وقتی این کلیشه توضیح دادیم چه که اینجا یه ملت مقاومی هستن و غیره. خب این تصویر، خیلی میگم یه کلیشه است. یک کلیشه است برای چی؟ برای اینکه این وسط یک واقعیتی تو این کلیشه به اصطلاح از دید پنهان میشه، و اونم اینه که اون اتفاقی که در پایان دهه 70 توی افغانستان افتاد، اون اتفاق از دو اتفاق پیشین یعنی قرن 19 انگلیس و قرن 21 آمریکا، از اون دو اتفاق متمایزه، کیفیتاً متمایزه. چرا کیفیتاً متمایزه؟ به چه دلیل کیفیتاً متمایزه؟ برای که اون اتفاق بر متن یک تحول تاریخی قرار میگیره که افغانستان حلقه آخر اون تحول تاریخی بود. کدوم تحول تاریخی ما داریم ازش صحبت می‌کنیم؟ انقلاب اکتبر. انقلاب اکتبر ما داریم ازش صحبت می‌کنیم. انقلاب اکتبر وقتی میشه، ببینید یه ما تاریخ بشریت وارد یک فاز دیگه میشه، وارد یه مسیر متفاوتی میشه. یعنی بدون شک، بدون هیچ گونه شکی، اگر ما انقلاب اکتبر رو نداشتیم، تاریخ قرن 20 کاملا متفاوت بود و قرن 21 همش تماما متفاوت بود. یکی یه مسیر کاملا متفاوتی بود. انقلاب اکتبر از اون نوع انقلاباتیه که مسیر تاریخ رو عوض کرد. این مسیر تاریخ رو عوض کردن یعنی چی؟ یعنی که نه فقط برای خود روسیه، نه فقط برای کشورهایی که مثلا در حال جدال با روسیه میگن، بلکه برای کل جهان امکان نوع متفاوتی از توسعه، نوع متفاوتی از توسعه، به خصوص این در کشورهایی که هنوز وارد به اصطلاح مدار توسعه مدرن سرمایه‌داری نشدن، که تمام کشورهای آسیای میانه و کلن آسیا و آفریقا و همه اینا و حتی آمریکای لاتین به درجه زیادی، همه اینا وقت در کاتگوری این کشورها قرار میگیرن. ولی همه اینا این یه افق‌های جدیدی رو باز میکنه. این افق‌های جدید و خود این افق‌های جدید به چه معناست؟ به این معناست که شما خب بالاخره این جوامع جوامعیه که آدما دارن توشون زندگی میکنن. اینطوری نیست این آدما برق سفیدن، اینا برق سفید نیستن، این آدما آدماییه که جریانات مختلف اجتماعی، اندیشه ها، جنبش های مختلف، همه اینا توشون هست و همین جوامع هست. بله در مثلا فرض کنید هندوستان اون موقع یا مثلا در همین افغانستان یا برمه یا چه می‌دونم هر جای دیگه ای یا فلان کشور آفریقایی اون موقع، بله شما لیبرالیست ندارید خب، ولی بالاخره جریانات مذهبی رو داری، اونم با افسانه مختلفش رو داری، بعد جریانات فکری متفاوتی رو داری، جریانات مدرن رو داری، یواش یواش دارن شکل می‌گیرن، تو همه اینا دارن شکل می‌گیرن. و به خصوص شما مذهب رو، مذهب به طور وسیع تو این جوامع هست، اما مذهبیه که هنوز چیه؟ مذهب رو داری، ناسورالیسم رو داری، همه رو داری، اما مذهبیه که هنوز اون وزن لازم رو توی حیات اجتماعی داره بازی نمیکنه. شما اگر برگردیم به حق به تمام اون دوران نگاه بکنیم، میبینیم که در واقع نقش فعالی که مذهب از دهه ما الان شاهدش هستیم تو مناسبات سیاسی داره ایفا میکنه، توی جدال ها و مثلا مناسبات منطقه‌ای جهانی داره بازی میکنه، این پدیده نوست، این پدیده قرن مال اوایل قرن بیستم نیست، مال اون موقع نیست. بارزترین نمونهش در یک اجازه بدید یکی دو تا صحنه رو من برای شما دو تا چیز رو برای شما مثال بزنم. انقلاب اکتبر وقتی واقع میشه، این انقلاب اکتبر اون وقت ذهنیت جوامع رو به خصوص توی جوامعی مثل همین افغانستان، مثل ایران، مثل همه این جوامعی که اینا از قرن 18 به بعد 17 و 18 به بعد دارن زیر یوغ استعمار غرب به طور کلی، یا الا انگلیس یا اسپانیا یا فرانسه یا هر کدومشون زیر یوغ این استعمار هستن، این تو همه اینها یک موجی از سمپاتی، یک موجی از گرایش به سمت بولشویسم یا سوسیالیسم رو فراهم کنه، ایجاد کنه. بله این موج یعنی چی؟ این موج یعنی که توی شما، توی متفکرا، شعرا، هنرمندان، ادبا، تو همه اینا شما داری میبینی که این گرایش به سمت سوسیالیسم داره رشد پیدا میکنه و زمینه برای این فراهم میشه که چیه؟ برای این فراهم میشه که این جوامع وارد یه مدار دیگه از توسعه بشن. این اتفاقی که داره میفته که تو شعر معروف عارف قزوینی هم یکی معروف ترینش دیگه که بلشویک از خضر راه نجات بر محمد و آل او صلوات. خیلی روشنه توی فیلم، کتابش هم هست مال جان رید، ده روزی که دنیا رو تکان داد، و تو فیلمش هم این صحنه هست که توی یکی از این جمهوری‌های آسیای میانه یکی از رهبران بلشویک میره اونجا و شروع میکنه به سخنرانی به زبان روسی برای این توده به اصطلاح که تفنگ به دست گرفتن و میخوان بجنگن دهقانان، این حرفا که مال حالا نمیدونم یا ترکمنستان یا یکی از همین جاها، قرقیزستان، یکی از اینا، و میخوان بجنگن و همه حاضرن، اینم بالا آژیتاسیون میکنه، یک سخنرانی مهیجی میکنه، سخنرانی به زبان روسیه. وقتی تمام میشه تمام جماعت همه شروع میکنن میگن الله اکبر الله اکبر، یعنی برای اونا الله اکبر با اون الله اکبر میرن برای اینکه برن به سمتی که سوسیالیسم میتونه درست کنن. این مسیری که براشون باز شده، مسیر دیگه براشون باز نیست، اون دیگه نمیتونن تفاهم. مال انقلاب اکتبر ما از اون زمان به بعد، از بعد از جنگ جهانی دوم، خب ارتجاع اومد و این ارتجاع به شدت اون وقت در مقابل انقلاب اکتبر سخت‌کشی کرد، سخت‌بندی کرد، از همون موقع کمربند مذهبی آهنی رو شروع کردن درست کردن با همه این اولاد، با با همه این احوالات جاذبه اون انقلاب وجود داشت، جاذبه اون انقلاب وجود داشت و جاذبه اون انقلاب از بین نرفت و بعد از جنگ جهانی دوم این به مراتب تقویت شد. چرا تقویت شد؟ به دو دلیل تقویت شد. به این دلیل که اولا به این دلیل که خود جنگ جهانی دوم پیروزی ها و موفقیت های به اصطلاح شوروی باعث شده بود که شوروی از این موقعیت بسیار نیرومندتری برخوردار باشه، و دوم در هم یک سلسله وسیعی از این کشورها لایه‌هایی از اولا زندگی شهری در حال رشد بود و همراه با رشد این زندگی شهری همراه با تکوین آهسته و آرام دولت مدرن لایه‌هایی از مثلا تکنوکرات ها، بوروکرات ها، خرد بورژوا ها، روشن فکران، هنرمندان، حتی سرمایداران، سرمایدارانی که کوچکتر، سرمایداران کوچکتر اینا، لایه هایی از اینها در شکل می گرفت که این تو بین همه اینها اون وقت یه نوع سمپاتی به اون الگویی که توی روسیه بود، تو شوروی برقرار بود، کاملا مشکوک بود. که این وقت خودشو تو چیز نشون میده، توی نهضت‌ها و جنبش‌های مختلف نشون میده که در مجموعی از کشورها شما دارید میبینید و مشخصاتش وقتی نگاه بکنید میبینید که مثلا فرض کنید افسران جوان مصر با این که از زمانی تفاوت داشتن از نظر ساختار اجتماعی، افسران جوان مصر و افسران جوانی مثلا فرض کنید سوریه و عراق و افسران سازمان افسران جوانان حزب توده ایران و افسران جوان مثلا فرض کنید همون تو افغانستان و تو کشورهای دیگه هم حتی از نظر ساختار اجتماعی می‌بینید تفاوت چندانی با هم نداره. یه حرکتیه که از درون خودمون دوا جامعه داره میجوشه، داره میاد بیرون و این جدیده. این دیگه ربطی به تاریخ نمیدونم مبارزه با چه میدونم استعمار انگلستان در قرن 19 یا مثلا ربطی به اینا نداره. این پدیده جدیدیست که در اثر واقعه جدیدی در تاریخ که اون واقعه خود اون واقعه برش عمیق بود، انقلاب اکتبر، در اثر اون واقعه این شرایط نوینی به وجود اومد. متریال هایی که توی به اصطلاح توی جوامع مختلف موجود بودن، این متریال ها در اثر اون کاتالیزاتوری که در انقلاب اکتبر شکل گرفت یا وارد میدان شد، این متریال ها نتیجه متفاوتی دادن. نیروها همون نیروها، مذهبی هاش هستن، غیر مذهبی هاش هستن، روشنفکرات هاش هستن، همون بالا روشنفکرات تازه دارن شکل میگیرن. و این وضعیت اون وقت وضعیت جدیدی بود. یعنی چی برای افغانستان؟ بدون اینکه بخوایم یک به یک مقایسه بکنیم، بدون اینکه بخوایم یک به یک به اصطلاح اون نقل قول اولیه مارکس رو بخوایم چیز کنیم، نقل قول اولیه مارکس رو، برای افغانستان این به این معناست که اون در سال 1979 با روی کار آمدن نور محمد ترکی و جمهوری همین تشکیل جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان، برای افغانستان هم دقیقاً همون راهی باز شد که همون شانس تاریخی در مقابلش قرار گرفت، در مقابل کوبا هم قرار گرفت. این به این معنا نیست که افغانستان میتونست به یک جمهوری سوسیالیستی موفقی بشه، اصلا من حرف من این نیست، اما این شانس تاریخی رو داشت، این شانس تاریخی باز شد. مسئله اساسی اینه که این دریچه ای رو که باز شده بود برای این به سمت یه همچین توسعه و تحولی، اتفاقی که افتاد با به اصطلاح تهاجم همه جانبه غرب و حمایت همه جانبه غرب از مرتجع‌ترین عناصر، یعنی ما گفتیم انقلاب اکتبر اون کاتالیزاتوره بود دیگه، از این سر اون وقت کاتالیزاتور دیگه ای وارد میدان شد که این کاتالیزاتور دیگه تمام عناصر منفی نهفته در درون اون جامعه بیدار کرد، بسیج کرد، به تحرک واداشت و تبدیلش کرد به نیروی فعال، نیرویی که در بسیار زیر جامعه داشت به حیات نباتی خودش ادامه میداد، به حیات نباتی خودش ادامه میداد و در صورت موفقیت جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان اون نیرو تبدیل میشد به یه نیروی حاشیه‌ای، چه بسا در به مرور فرسایش پیدا میکرد و میرفت به کارش. یعنی ما پدیده ای به اسم مجاهد ربانی و نمیدونم مجاهدی نمیدونم احمد شاه مسعود و چی و اینا رو اصلا شاهدش نمیشدیم، اصلا شاهد نمیشدیم. خب این اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی چه اتفاق افتاد؟ ما همش صحبت میکنیم، صحبت از این میکنیم که در اونجا خب اینا اومدن و مجاهدین رو به قدرت رسوندن، اسلامی ها رو به قدرت رسوندن و ارتجاع رو حاکم کردن در چیز در افغانستان دیگه. بعد اکثرش اینه دیگه، میگیم ارتجاع رو حاکم کردن دیگه، ارتجاع رو حاکم کردن، درست ارتجاع رو حاکم کردن، ولی با حاکمیت اون ارتجاع اتفاقی افتاد از نظر تاریخی یک مسیر تاریخی بسته شد، مسیری که میتونست جور دیگه ای بره جلو و جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان در واقع همون بود، همون اتفاق. یه کاری به ضعف‌ها و نارسایی‌های نه جمهوری خلق افغانستان، هم جمهوری خلق افغانستان و هم خود شوروی نداره. پیش‌شرطاش یه پیش‌شرطایی هم لازم بود برای اینکه یه همچین اتفاقی بیفته مثل اتفاقی که تو کوبا افتاد. چون در کوبا اگه شما نگاه کنید، خوب که نگاه کنید می‌بینید که کوبا از این شانس تاریخی به این طریق استفاده کرد، به این طریق استفاده کرد که فراتر رفت از اون چارچوبی که در دست در اختیارش بود. یعنی حتی از اون چیزی که شوروی میخواست فراتر. خب این کاریه که خب جسارت بیشتری میخواست و بحث از وارد بحثش نباید شد، ولی که میگم خود بحث میخواسته دیگه، ضعفای خود به سوی اون جمهوری به مقتدی خلق افغانستان اینا مفصل. اما اتفاقی که افتاد اون وقت این بود که این مسیر بسته شد، این مسیر بسته شد و همینجوری که این مسیر داره بسته میشه، دقت کنید حتی دو خود همون جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان در سالهای آخر جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان وقتی نگاه میکنید که نجیب الله هست و داره مقاومت میکنه، عناصر به اصطلاح اسلامی مذهبی توی ایدئولوژی حکومتی داره تقویت میشه، یعنی داره مثلا عقب نشینی میکنه در برای که بتونه این پروژه خود پروژه رو نجات بده، از نظر مضمونی داره عقب نشینی میکنه. یعنی پیشرویه، شما پیشروی این ارتجاع اسلامی رو دارید میبینید. این اتفاقی که توی حتی تو عراق هم افتاد، در عراق حزب بعث در ابتدای حزب کاملا سکولار بود، در اثر مثلا ناتوانی ناسیونالیسم سوسیالیستی عربی یا بعث و ناکامیش در مصر و در کل کشورهای مختلف مثلا عربی، اتفاقی که توی عراق هم میفته اینجوریه که عنصر اسلام وارد به تئوری وارد ایدئولوژی حزب بعث میشه و حتی اگر اشتباه نکنم همون موقع است که الله اکبر وارد پرچم به اصطلاح عراق هم میشه. یعنی چی؟ یعنی اتفاقی که میفته اونجا از تاریخی دوباره برگردیم به افغانستان، این راه بسته میشه و تو بستن این راه اون وقت، اینا چیزاییه که امروز وقتی شما دارید راجع به تاریخ حرف میزنی اینا رو نمیشه به همین راحتی فراموش کرد. الان ما در شاهد این هستیم که احمد شاه مسعود رو دارن به عنوان قهرمان دارن جلوه میدن. احمد شاه مسعود یه کسی که در پروپاگاند داره اینو به عنوان قهرمان جلوه میده، کسی که داره مؤثری در بستن این راه، در بستن این راه توسعه تاریخی، راه سعادت مردم افغانستان نقش فعالی ایفا کرد. خب چه اتفاق میفته بعدش و چرا خود واقعی که الان تو افغانستان هست بالاخره تکلیف الان چی میشه؟ اتفاقی که بعدش میفته اینه ما دو فاز داریم، واقعا میشه گفت سه فاز داریم. فاز اولی که اتفاق میفته تمام اون جریانات ارتجایی، یعنی جریانات ارتجایی اسلامی که هستن، از گلبدین حکمتیار بگیر تا فرصت طلب های آدم فروش یا هر چیزی اسمشو بذاریم، امثال مارشال دوستم تا اینها، بعد تا همون احمد شاه مسعود و ربانی و همه اینها، اینا جمع میشن و حکومت مجاهدین رو میخوان تشکیل بدن. یعنی چی؟ یعنی شما یه حکومتی رو داری میبینی، این حکومت از جناهای مختلف مذهبی داره تشکیل میشه که این جناهای مختلف مذهبی خودشون هر کدوم وقت یه قوم معینی رو دارن، یعنی یه ترکیب عجیب و غریبی شما داری از قومیت مذهب آمیخته با هم، ازبک، تاجیک، هزاره، شیعه، سنی، سلفی، خب هر چیزی. خب این ناتوانی خودش نشون میده. هم به این یه کلیشه دیگه هم اشاره کنم، کلیشه پشتون و غیر پشتون و تاجیک و غیر و غیر و غیره. این کلیش خود همین کلیشه هم حتی کلیشه نادرستیه. چرا کلیشه نادرستیه؟ برای اینکه همون جمهوری دموکراتیک خلق شما نگاه بکنید، همون جمهوری دموکراتیک خلق اگر اشتباه نکنم همه سران دولت در جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان همشون پشتون بودن. نور محمد ترکی، ببرک کارمل، حفیظ الله امین، نجیب الله احمدزی، همشون پشتون بودن. اما هیچ کدومشون به مسابه پشتون عمل نمی کرد. خواستگاهشون پشتون بود. اون تا سیاست ندارانی بودن که متعلق به همون نسل مترقی پیشروی افسران جوان و نسل جوان پیشرویی که چیه؟ باز همپادی به سوسیالیسم و برابری و عدالت اجتماعی میخواستن جامعهش رو شکل بدن. پشتون بودن براشون چیز نبود. برای این کلیشه، خود همین کلیشه اتفاقا یکی از عوامل جلوگیری از توسعه افغانستان است. خب این فاز اولی که اونجا هست، یعنی این جریانات قادر به تشکیل دولت نیستن، نمیتونن. یاد میشناسیم دیگه چیش چه اتفاق افتاد. گلوله باران کردن مرتب شهرها رو، کابل داشت مرتب گلوله باران میشد توسط خود مجاهدین. یعنی مردم زلزله شده بودن اینقدر که اینا از همدیگه و از مردم کشتن، خود مجاهدین از همدیگر و از مردم کشتن. یعنی چی؟ یعنی قادر نبودن. برای اون پروژه شکست خورد. اون پروژه یعنی دولت، تشکیل دولت برای افغانستان از اون طریق شکست خورد. یه مجموعه جنگ سالار مذهبی و فاسد به این معنا که همشون سرنخشون دست یه سرویس جاسوسی و یه دونه چیز بود دیگه، یه دونه به اصطلاح یه کشور خارجی. بعد اینا اون وقت اون دولت رو مورد تعرض قرار میداده که شما با یه نیروی خارجی در ارتباط هستید. پس این شکست بود، نتونست. اتفاقی که افتاد بعدش مهم بود. طالبان موفق شد به دولت واحد رو تشکیل داد. همون طالبان ارتجایی که مجسمه بودا رو منفجر کرد، تلویزیون دار زد، زنها رو سنگسار میکرد، موفق شد اون دولت واحد رو تشکیل بده. خب بهای وضعیه رو ما میدونیم چی دیگه. گفتم از سنگسار زنان بگیر دار، ممنوعیت مثل آموزش برای دختران و غیره و غیره. با این هم این موفقیت براش، موفقیتی که 5 سال بعد، 6 سال بعد خود این موفقیت اون وقت با این تعرضی که غرب میکنه این از بین میره. یعنی چی؟ یعنی اینجا یه نیروی میاد وارد میدان میشه که این نیرو میخواد دموکراسی لیبرال رو میخواد ایمپلمنت کنه، میخواد نصب کنه. و اینجا وقت یکی از بزرگترین مغلطه‌هایی صورت میگیره که افراد به اصطلاح یا غیر مسئول یا ارتجایی صورت میدن در مقایسه با دخالت شوروی در افغانستان. ما در دخالت شوروی، در قضیه دخالت شوروی گفتیم اونجا یه جنبشی، یه حرکتی بود از درون خود اون جامعه شکل گرفته بود، از درون خود اون جامعه شکل گرفته بود، قدرت رو به دست گرفته بود، دولت رو تشکیل داده بود، دولت رو تشکیل داده بود و بعد در اثر تعرض همین نیروهای ارتجایی تقاضای کمک کرده بود از داد جمهوری شوروی و خود کمک رو حالا خود اون کمک هم فصلت اون کمک هم بماند. که حقیقتا وقتی آدم تصاویر اون دوره رو امروز نگاه میکنه و میخونه راجبش، اصلا آدم متحیر میمونه. هر انتقادی شما به شوروی داشته باشید متحیر میمونه از این همه فداکاری که این سربازات اونجا کردن و این همه به اصطلاح اون دلبستگی که اینا به سرنوشت جامعه افغانستان داشتن. خب در مورد اینجا قضیه چی؟ اون وقت در مورد اینجا این دموکراسی لیبرال و این اتفاق هم اتفاق تاریخی است. این دموکراسی لیبرال 20 سال فرصت داشت دیگه، 20 سال فرصت داشت که دولت خودش رو نصب کنه، اینستال کنه اونجا. چی اینستال کرد؟ چی اینستال کرد؟ یک باند، مجموعه باند، مجموعه گانگستری مرکب از جنگ سالارایی که هر کدومشون تبدیل شدن به یک اولیگارشای شکمگونده ثروتمند منطقه‌ای. جنگ سالار هم که هستن نیروی خودشون دارن و ثروت خودشون دارن و همراه با اون وقتی همراه با اون یک مشت مزدور CIA و MI6 و اینا که به عنوان رئیس جمهور و به عنوان معاون رئیس جمهور و سخنگوی فلان و فهمانی خب به عنوان دولت تشکیل داد. یعنی یه چیزی رو گذاشتن بالای سر اون جامعه که حاصل عملکردش رو دیدیم که با اون ارتش 300 هزار نفریش که معلوم نیست چقدرش اصلا واقعی بود یا نه. خب این سومین فاز این ماجراست. یعنی ما بعد از قضیه یه چیز این اون بحث تاریخی که من دارم سعی تحریش کنم، اون فرصت توسعه تاریخی از بین رفت. بعدش ما سه تا چیز داریم، سه تا به اصطلاح موج داریم. یه موج مجاهدینه که نمیتونن دولت تشکیل بدن. موج بعدی موج طالبانه که میتونه دولت رو تشکیل بده اما شکست میخوره. چرا شکست میخوره؟ به این علت خیلی روشن شکست میخوره که طالبان توانایی مقاومت در مقابل نیروی خارجی قوی تر از خودش رو نداره. این بس مهمه، هیچ فرقی نمی‌کنه شما طالبان باشی یا هر چیز دیگه ای باشی. تصور کنید، فقط تصور کنید یک لحظه. میدونم چیز تصورش خورده ممکنه مسخره به نظر برسه، ولی تصور کنید یه طالبان حاکمیت بر یه کشوری مثل چین رو به دست میگرفت یا هندوستان رو به دست میگرفت با 700 میلیون جمعیت، با 600 میلیون جمعیت، با 800 میلیون جمعیت، با 1 میلیارد جمعیت. در این صورت دیگه آمریکا نمیتونست به همه سادگی جاروش کنه، غیر ممکن بود. یعنی تو مناسبات نوین بین المللی وزن یک کشور، عمق استراتژیک یک کشور، این بسیار بسیار مهمه برای که بتونه اون کشور در محیط خصمانه پیرامونی سرپا بمونه یا نه. این بسیار بسیار مهمه. هیچ فرقی هم نمی‌کنه. نمونه دیگرش کوبا رو ما دیدیم. کوبا موند، کوبا سرپای خودش موند در سخت‌ترین دوره. البته اتحاد جماهیر شوروی پشتش بود، ولی حتی بعد از اتحاد جماهیر شوروی هم موند. اما اما یک خورده اون برترش جمهوری فکرم 83 بود، 1983 بود، انقلاب گرانادای بیچاره کوچولو با چند صد تا تفنگدار دریایی نیروی دریایی آمریکا فرستاد و داغونش کرد، خوردش کرد. دولت چپگرای اونجا خوردش کرد. خب بنابراین طالبان شکست بود. شکستش دقیقا به این دلیل بود، به این دلیل نبود که جامعه افغانستان در اثر مقاومت خودش طالبان رو با ناکامی روبرو کرده بود، برعکس در ماه‌های آخر به اصطلاح دولت طالبان مذاکرات بر سر پروژه‌های مثل لوله کشی گاز و این حرفا اگر اشتباه نکنم در جریان بود و اتفاقا چشم اندازایی داشت برای توسعه به اصطلاح اقتصادی افغانستان باز می‌شد، اما توان ایستادگی در مقابل اون هجوم سنگین آمریکا رو خب نداشت. اما این دومی چیزی بود که شکست خورد. سومین چیزی که شکست خورد گفتیم یه دموکراسی لیبرالی بود که قرار بود اینجا اینستال بشه، تعبیه بشه و بشه الگوی بشه جامعه افغانستان. اینم شکست خورد. خب نتیجه چیست؟ امروز افغانستان در چه وضعیه؟ امروز افغانستان من فکر می‌کنم سرنوشت امروز افغانستان رو با همه میشه دید، با همه میشه روش اصلا میشه دید که این سرنوشت چه خواهد شد. یا در این جامعه طالبان موفق خواهد شد وضعیتی رو به وجود بیاره که برای اینکه این وضعیت رو به وجود بیاره، یعنی چه وضعیتی رو به وجود بیاره، باید بتونه وضعیتی رو به وجود بیاره، دولتی رو تشکیل بده که این دولت بتونه در به اسلام محیط اون جلوگیری کنه از ایجاد اون محیط متخاصم بیرونی، به خصوص اجماعی که بر علیه شکل گرفت توی چی؟ اگه دقت کرده باشید توی دولت اول طالبان رو سطح دولت بیشتر رسمیت نشناختن دیگه. برای این یا این کار موفق میشه بکنه، این خودش یه مثلا شاهکاری باید باشه، شاهکار دیپلماتیک و اینا باید باشه، نه فقط دیپلماتیک، برای اینکه اینجا شما یه درهم تنیدگی بسیار بسیار فشرده ای رو دارید بین مناسبات دیپلماتیک بین المللی و مناسبات داخلی، یعنی به همون نسبت که مناسبات داخلی افغانستان الان برای خود مردم افغانستان مهمه، برای تمام کشورهای دور بر افغانستان هم. برای همشون مهمه. خب بنابراین یا این توازن رو میتونه طالبان به وجود بیاره که اگر این توازن به وجود آورد، افغانستان تازه وارد راه توسعه به اصطلاح همون گذار از دل اون جهنم خواهد شد. اجازه بدید من این رو به صراحت بگم، یعنی برای افغانستان هیچ تحولی به سمت بهشت الان متصور نیست، اصلا متصور نیست. بهترین حالتش اینه که از دل اون جهنم بتونه گذر بکنه، به عنوان افغانستانی که افغانستانه بتونه از دل اون جهنم گذر بکنه. خب اگر طالبان موفق نشه، به هر دلیل موفق نشه، یعنی چی به هر دلیل موفق نشه؟ یا خودش از توانایی اینو برخوردار نباشه و یا ندارن. کی نداره؟ جبهه مقاومت. جبهه مقاومت سرنوشتش کاملا روشنه. این کسایی که امروز دارن به عنوان جبهه مقاومت حرف میزنن، ما اینو بارها گفتیم، نه فقط در اون افغانستان، در اون ایرانش هم گفتیم، حتی گفتیم، یعنی زمان ما اگه دقت کرده باشید، بحثای ما رو دنبال کرده باشید، زمانی که ترامپ اومد سر کار ما گفتیم دوره رژیم چنج تموم شد. چرا رژیم چنج تموم شد؟ برای اینکه لیبرالیسم اون توانایی به اصطلاح ایجاد اون چتر فراگیر رو برای تحول درون جامعه و سرنگونی همه رژیم جمهوری اسلامی ندارد. معنای روکار آمدن ترامپ این بود، یعنی ما از یه بحران لیبرالیسم از حرکت کردیم که اون بحران لیبرالیسم فقط مربوط به ایران نبود، یه پدیده جهانی بود، یه پدیده جهانی بود. یعنی با روکار آمدن ترامپ ما گفتیم تمام شد موقعی که جنبش سبک اومد و تمام اپوزیسیون رو هر زیر یه چتر خط فراگیر متحد کرد هم در داخل و هم در خارج. این تموم شد. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی افتاد این بود و این اتفاق هم شما دارید در اپوزیسیون ایران دارید میبینید، در رادیوهاشون، در تلویزیوناشون، من و تو، ایران انترنشنال، همه اینا دارید میبینید. اتفاقی که افتاد این بود که یک حاله ای از آزادی ها و یه مدنی و LGBT و نمیدونم LGBTQ و نمیدونم همجنسگرایی و اینا رو نگه داشتن به عنوان آزادی و آزادی بیان اینا رو نگه داشتن، ولی اصل نیروی محرکشون تأکید بر خرد منافعیه که با اون خرد منافع اون وقت میخوان به صدا چی بکنن، میخوان که تغییر لازم رو ایجاد بکنن و این به هیچ وجه قادر به انجام تغییری توی جوامع نخواهد بود، قادر در بهترین حالت قادر به از هم پاشاندن جوامع خواهد بود، در بهترین حالت که حتی در این توانایش هم الان تبدیل جدی وجود داره، برای که نمیتونه. یعنی چی این خرد منافع؟ این خرد منافع یعنی که آقا من جمهوری لرستان میخوام، اون بغل دستی من که همسایه منه که اون جمهوری گیلان باید بخواد، اون یکی باید جمهوری مازندران بخواد، اون یکی باید، یعنی این برای حتی تو ایران، توی ایران، ایرانی که از این نقطه نظر سابقه نداره که مثلا فرض کنید لرستان جنبش ملی داشته باشه که بخواد مثلا فرض کنید دولت لرستان تشکیل بده، ولی تو ایران اینا تشکیل دادن و میتونید حدس بزنید که دو افغانستان چی میشه دیگه. در افغانستان کسایی که نیروهایی که 20 سال دولت دستشون بود و با اون افتضاح وضعیت رو به پایان رسوندن، اینا چجوری میخوان یه چتر فراگیری تشکیل بدن که این چتر فراگیر بتونه در مقابل دولت طالبان به عنوان یه دولت بدیل و آلترناتیو بیاد وسط؟ اون شیر و بچه شیر مقاومتشون به صراحت از این صحبت میکنه که میگه آقا تمرکز زدایی باید بشه از افغانستان. میگه اصلا علت بدبختی های افغانستان این بود که تمرکز بود، دولت متمرکز داشتیم. عجیبه، پدرش اومد علیه اون دولت متمرکزی که داشت که افغانستان رو میبرد جلو جنگید، جنگ سالاری رو آورد، پسرش حالا 20 سال بعد داره میگه که جنگ سالاری اتفاق من جنگ سالارا خیلی خوبه، جنگ سالارا خیلی خوبه، دولت متمرکز خوب نیست. جنرال مارشال دوستم، اسماعیل خان، اینا خوبه، اینا رو باید بهشون قدرت بدادیم. این وضعیتیه، برای اینا که نمیتونن، اینا توانایی یه همچی چیزی رو ندارن، توانایی تشکیل یه دولتی بس. ممکنه دولت تشکیل بدن، ولی دولت پنچیر، دولت مثلا فرض کن غربار، میدونیم یعنی چی، یعنی که باید یه دریای خون بگذاریم، یه دریای خون که ایچی از اون کشور که ایچی کشور کاری نداریم، کشور میخواد بره میخواد بمونه اصلا مهم نیست، مردم از اون مردم چیزی نمیده. این وضعیتی که الان افغانستان توش گیر کرده و تأکید روی این از این نقطه نظر به نظر من مهمه، برای اینکه مسئولیت مستقیم این فاجعه تاریخی، این تراژدی تاریخی، مسئولیت مستقیمش با بورژوازی است، مستقیم راه تاریخی رو باز شده بود و این راه تاریخی اینا بستن و امروز هم بی‌شرمانه دارن ادامه میدن این کمپین رو با اون مقایسه تاریخی بین انگلستان و شوروی و آمریکا، بی‌شرمانه دارن ادامه میدن، به این دلیل دارن ادامه میدن که جلوی تکرارش رو بگیرن. جلوی تکرار چه چیزی رو بگیرن؟ جلوی تکرار این رو بگیرن که فردا روزی یک حکومت کارگری نیرومند به یاری یک حکومت کارگری دیگه نشه، به یاری یک حکومت مترقی پیشرو دیگه نره. دارن این کارو میکنن. این تاریخ نویسی رو جلوش باید بایستاد. این قسمت اول به اصطلاح بحثی که در رابطه افغانستان من فکر می‌کردم که لازمه به اصطلاح حتما مطرح بکنم. خب بریم روی قسمت دوم بحث و اون مسئله آمریکاست. خب تو همین قسمت اول تو همین سرنوشت افغانستان ما دیدیم دیگه، یعنی اینها تو همین بحث بود، تو همین بحثی که الان من مطرح کردم لااقل فکر میکنم بود که این ناتوانی به اصطلاح بزرگترین قدرت به اصطلاح مسلط جهان معاصر در شکل دادن به یک نظمی که توی یک کشور کوچیک، این ناتوانی بود دیگه. و بعدش هم اون به اصطلاح فرار رسوا با همراه با رسوایی. خب اینجا بحث زیادی هست، یعنی در واقع میشه گفت دو بحث اصلی هست که من یه اشاره بهش میکنم و شاید هم سه تا دو بحث، یعنی یکیش اینه که لااقل یه بخشی از کسایی که چیه، کسایی که معتقدن که این یه پلن بی آمریکاست و آمریکا اینو به اصطلاح خودش کشیده از اونجا بیرون که اونجا یک هرج و مرجی ایجاد بکنه و این با این هرج و مرجی که اونجا ایجاد میکنه هم پاکستان رو به جای خودش بذاره اونجا و طالبان رو از طریق پاکستان و قطر و اینا طالبان رو علیه ایران بسیج کنه و بتونه از شرق ایران رو محاصره کنه و یه تزایی اینطوری. خب این زیاد این میاد به خصوص در مورد یه فاکتور دیگه هم که در این بحث مطرح میشه، اونم اینه که میگن که طالبان رو به اصطلاح افغانستان رو ول کرده آمریکا برای اینکه چیه؟ برای اینکه میخواد نیروی خودش رو متمرکز کنه به چین. خب این بحثیه که قبل از اینکه حضرات که این بحث رو میکنن، قبل از اینکه این بحث ها رو بکنن، ما سالها پیش در رابطه با ترامپ ما گفتیم دیگه، اون موقع ما گفتیم ما آجانی ترامپ که داریم یاد استراتژی نوینه و اون استراتژی نوین تمرکز روی چینه. اما خیلی جالبه همین جماعت هم موقعی که افغانستان رو می‌خواستن تحلیل کنن اون موقع می‌گفتن آمریکا افغانستان رو به این دلیل ول نمی‌کنه که حضورش در افغانستان باعث میشه که بتونه هم به آسیای میانه و هم به چین رو بتونه از غرب مورد تهدید قرار بده. حقیقتا هم بالاخره شما چرا باید یه کشوری رو ول کنی که مرز داره با چین؟ شما نمی‌خوای با چین بجنگی، یعنی نمی‌خوای چین رو اذیت کنی. خب چین رو می‌خوای اذیت کنی دیگه، اوکی بسیار خوب. این کشور که مرز داره با چین، که مرز داره به کجا؟ اون وقت مرز داره به همون قسمت شرقی چین که اویغورها هستن، نزدیک به اویغورها. خب اینکه بهترین چیزه که به شما هم که تمام سرمایه داری می‌ذاری روی اویغورها، که آمریکا که داره این کارو می‌کنه، که خب چرا باید اینو ول می‌کرد؟ چرا باید اینو ول می‌کرد برای اینکه پس بده تازه بده روی جنوب چین متمرکز بشه؟ بسیار خوب، رو دریای جنوب چین. حالا بحث دریای جنوب چین هم مخالف کرد، از نظامی هم احمقانه است. یک کشوری بیاد با یک کشور متخاصمی یه جبهه رو ول کنه، یه جبهه‌ای که هر یه حاضر دم دستشه تو دستشه ولش کنه که بگم من میخوام اون تو یه جبهه باشم، برای چی؟ یعنی هیچ منطق نه ژئوپلیتیک و نه نظامی هیچ چیزی اینو توضیح نمیده. حالا این حرف مفته واقعا. اما چند تا چیز دیگر هست. در واقع بیشترین بحثی که هست اینه که افول آمریکا، یعنی افول هژمونی آمریکا یا زوال هژمونی آمریکا. خب سوال اینه، این اتفاق زوال هژمونی آمریکا به چه معناست؟ چون زوال هژمونی آمریکا یه بحثیه که الان دیگه داره وسیعا رایج میشه، یعنی تقریبا میشه گفت و یعنی بیشترین میزان پذیرش رو در مباحثات سیاسی، مجادلات سیاسی همین نظریه افول یا زوال هژمونی آمریکا داره. و شواهد هم خب بالاخره این رو نشون میدن. اما این زوال به چه معناست؟ این افول به چه معناست؟ بخشی که البته این افول رو هم این حتی این افول رو هم تعدیل میکنن به عنوان کاهش، کاهش به اصطلاح دامنه هژمونی مثلا میشه گفت ازش اسم میبرن، یعنی که هژمونی هست و حالا حالا هم خواهد بود ولی کاهش پیدا کرده. این این چیز دومه. اجازه بدید من بعضی از جماعتی که اینطوری فکر میکنن اصلا وارد بحث نمیشن، یعنی وارد بررسی فاکت ها نمیشن، وارد بررسی فاکت ها نمیشن و همینطوری کلی چکی این حرف میزنن که بعد آمریکا همچنان تنها چیزی که وارد بحثش میشن ممکنه بگه که بله مثلا فرض کنید دلار مثلا اینقدر مسلط بر مناسبات بین المللی و درست هم هست. خب دلار مسلطه و اونا هم استناد میکنن به اینکه این کاهش به اصطلاح افول، یعنی حتی افول نه ولی کاهش به اصطلاح دامنه هژمونی. اما جدی ترین بحثی که تو این زمینه مطرح شده لااقل برای از نقطه نظر مارکسیستی و من فکر میکنم لازمه به جدی بحث جدی تو این زمینه پرداخت، نه بحث شبه، جدی ترین بحثی که تو این زمینه مطرح شده تا جایی که من اطلاع دارم مال مایکل رابرت. همینجا تو حاشیه بگم به همین رفقا و همین کمونیستا توصیه میکنم مباحث مایکل رابرت رو دنبال کنید رفقای عزیز. این جز معدود کسانی است که در به اصطلاح بررسی تحولات سیاسی جهان معاصر هم لااقل سعی میکنه به متدولوژی مارکسیستی وفادار باشه و اون داده های به اصطلاح اقتصادی زیربنا و مبنای به اصطلاح این چیزها رو در نظر بگیره و بر اساس اونها حرف بزنه. برای من توصیه میکنم به همه رفقای کمونیست که این مباحث مایکل رابرت رو دنبال کنید، مفیده و حقیقتا میشه ازشون یاد بگیرید. رابرت یه بحثی میکنه و خب بحثش من عنوان مقالهش هم همینه، افول نسبی آمریکا. میگه این افول نسبیه، از واقعی افغانستان شروع میکنه، یعنی خیلی جالبه و جز معدود کساییه که بحث وارد بحث ماجرای افغانستان بلافاصله قضیه رو با ویتنام مقایسه میکنه و با ابعادش مقایسه میکنه، منتها نه حالا تو اون زمینه که مثلا فرض کنید چقدر شکست نظامی چی بوده، یا با از یه زاویه دیگه وارد بحث میشه و از این زاویه وارد بحث میشه، میگه که وقتی مقایسه میکنه با ویتنام، در ویتنام شکست ویتنام رو رابرت به معنای آغاز پایان هژمونی اقتصادی آمریکا بر جهان میدونه. شکست ویتنام رو میگه اون موقع این شروع شد، ولی این آغازشه از اون موقع هژمونی اقتصادی. چرا؟ میگه بحثش خب خیلی چیزه، حالا از اینجا بعد وقت بحث مارکسیستیه حقیقتا. و دهه 60 رو بررسی میکنه، میگه تو دهه 60 از نیمه دهه 60 در واقع ما اونجا اقتصاد بعد از جنگ جهانی دومو داریم، دوره به اصطلاح رونق بعد جنگ جهانی دوم تو نیمه دهه 60 داره به پایان میرسه. چه جوری به پایان میرسه؟ از نیمه دوم دهه 60 یعنی 65 66 به این طرف نرخ سود سرمایه در آمریکا شروع میکنه به نزول، یعنی ما با یه نرخ سود نزولی تو آمریکا روبرو هستیم. از 65 تا 75 75 که یعنی جنگ پایان جنگ ویتنام اینا، این نرخ سود اش 8.5% میرسه به 59.9%، یعنی داره همینطوری کاهش پیدا میکنه. این اون وقت همراه هست با عروج صنعتی آلمان و فرانسه و ژاپن. این اساس بحثه که تو اوت 1971 اون وقت نیکسون واکنش نشون میده و پیوند بین دلار و طلا رو به اصطلاح قطع میکنه و در واقع پایان برتون وودز رو اعلام میکنه. خب از اونجا به بعد، از نیمه دهه 60 به بعد، میگه چرخش جهانی تو اقتصاد به زیان آمریکا داره شروع میشه. توی جابجایی ذخیره طلا داره این چرخش جهانی شروع میشه و ذخیره طلای اون کشورها مرتب داره افزایش پیدا میکنه، مال آمریکا داره کاهش پیدا میکنه. همینطور تراز تجاری آمریکا که از 1976 تا 2020 به طور مداومی کاهش پیدا میکنه. اوجش وقت تو کیه؟ اوجش توی 2004-5-6 که در واقع تا 6% به اصطلاح تولید ناخالص داخلی، 6% تولید ناخالص داخلی و در سال 2020 3% تولید ناخالص داخلی تراز منفی تجارت به اصطلاح آمریکاست. خب کنارش وقت بدهی خالص آمریکا رو بررسی می‌کنه. و میگه این بدهی خالص خارجی آمریکا به نسبت تولید داخلی از 1976 از 1976 که اونجا یه چیزی بود در حدود بالای 5%، یعنی ما بیلان مثبت داریم، هنوز بیلان تجاری مثبت داریم، تو سال 88 ایناست که داره یه منفی میشه و میرسه به چی؟ میرسه به 70%. 70% بدهی خالص خارجی آمریکا به نسبت تولید ناخالص داخلیشه. یعنی تا سال 88 ما بدهی خالص خارجی نداره آمریکا. از 88 به این طرفی که این بدهی خالص خارجی به اصطلاح تولید میشه و در سال 2020 میرسه به 70% تولید ناخالص داخلی. خب نکته بعدی، یعنی اینا فاکتوراییه که این به عنوان افول، حالا چرا نسبی؟ فاکتور بعدی دلاره. دلار به عنوان رزرو جهانی، ارز ذخیره جهانی، که اینجا اون وقت دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی یک به اصطلاح یه نقطه به اصطلاح حزیز بسیار بسیار تعیین کننده داره که این جالب، اونم سال 1991. یعنی چی؟ یعنی در سالهای 1970 دقت کنید، 60 از 69 در سال 69 این 70% به اصطلاح ذخیره ارز گلوبال دلاره. 71 به بعد، یعنی 70-71 به بعد نیکسون میاد و اون پیوند بین دلار و چیز رو از بین میبره، دلار و طلا رو. این رقم میرسه بالای 80%. بالای 80% ارز ذخیره جهانی دلاره. اما از 77 به این طرف، یعنی دوره‌ای که یواش یواش بحران‌ها داره شروع میشه، این و دوره‌ای که در واقع هم بحران‌ها داره شروع میشه هم عروج به اصطلاح فرانسه و آلمان و ژاپن و ایناست، این ذخیره ارز جهانی دلار میرسه به 46% در سال 91. از سال 91 اون وقت این به طور مداوم افزایش پیدا کنه تا سال 2001. خب سال 91 چه اتفاق افتاد که این داره افزایش پیدا میکنه؟ فروپاشی بلوک شرق دیگه. بحث مفصلیه که ما یه بار دیگه باید بشینیم در موردش مفصل صحبت کنیم که از نظر اقتصادی حقیقتاً چه فاجعه‌ای اتفاق افتاد تو کل جهان و چه به اصطلاح مائده‌ای برای مائده آسمانی برای آمریکا واقع شد. اما میرسیم به سال 2019 اینا که یه چیزی در حدود 60 خورده ای درصد. بعد هژمونی دلار نسبت به یوان و یورو رو میاد بحث میکنه که میگه این هژمونی کماکان بالای 60 خورده ای درصد، 20 خورده ای درصد یورو و رنمینبی یا یوان یه چیز بسیار ناچیزیه، 4-5% بیشتر نیست. خب این تا اینجا آمریکاست، اما وقتی اروپا رو باش میذاره کنارش، خب این قضیه مقدار متفاوت میشه. چجوری متفاوت میشه؟ اینجوری متفاوت میشه که از سال 2014 تا سال 2019 سهم مشترک یورو و دلار توی ارز ذخیره جهانی از 86 درصد تا 87 درصد میرسه به 82 درصد. یعنی همچنان به صورت خورد کننده است این سلطه این دو ارز. و نکته آخر که با این وقت بحثشو میبنده و به عنوان افول نسبی میگه امپریالیسم آمریکا، هژمونی امپریالیسم آمریکا، افول دلار رو به عنوان افول نسبی در بحث پایان بحث که پایان بحث اون وقت اینجوریه که 1973 از 1973 تا 2018 ارزش دلار 20 درصد کاهش پیدا کرده. 20 درصد. خب به این اعتبار اون وقت ما اینجا از نقطه نظر به اصطلاح مایکل رابرتس شاهد یه کاهش به اصطلاح نسبی، یه افول نسبی هژمونی آمریکا هستیم. بس آیا این بس حقیقتا این رو شما نمیتونید به همه سادگی نمیتونید این رو نادیده بگیرید دیگه. بالاخره یه آدمیه که همینطوری بر اساس داده های نمیدونم ژورنالیستی این که نمیدونم فلانی این حرف زده، فلانی این کار کرده، نمیدونم این بر اساس اینا یعنی کمچرف نمیدونم با یه فاکت های پایهی اقتصادی داره صحبت میکنه، نرخ سود رو داره صحبت میکنه. برای یه مارکسیست اون وقت نمیشه شما به اینا بی‌اعتنا باشید. بده بخواه باید فکر بکنی که این بعد درسته بپذیریمش، بگیم که بسیار خوب آقای افول نسبی آمریکاست و تمام شده. به نظر من اینطور نیست. به نظر من ما چیزی که باش مواجه هستیم، البته این بحث جدیدی هم نیست، ما خیلی وقت داریم این بحث رو میکنیم، در واقع میشه که بعد سال 2014 بعد ما داریم این بحث رو میکنیم. الان تو این قضیه باز فرصت مجددی هست که دوباره اینو تعریف کنیم. از نظر من اتفاقی که داره میفته اینه که مثلا این هژمونی آمریکا، فروپاشی هژمونی آمریکا، فروپاشی هژمونی آمریکا فقط نیست، فروپاشی هژمونی کل جهان سرمایه‌داری غربه. فروپاشی هژمونی کل جهان سرمایه‌داری غربه که شاخص‌ترینش آمریکاست، شاخص‌ترینش آمریکاست و از نظر من هیچ قدرت دیگه‌ای قادر نیست جای این غرب رو بگیره. مسئله اساسی اینه، نه افول به اصطلاح هژمونی آمریکا به معنای یک کشور، نه اینجا یه افول هژمونی داره اتفاق میفته که این یعنی هژمونیه مربوط به کل سیستم غربه. توضیح میدم چرا. اولین چیزی که مایکل رابرتس تو بحثش اصلا واردش نمیشه، اصلا دخالت نمیده، فقط توی ابتدای بحث در رابطه با ویتنام وارد این بحث میشه. با اونم اینه، میگه که درست در مقطعی که نرخ سود در آمریکا داره کاهش پیدا میکنه، دایورسیفیکیشن یعنی اون دست تنوع سرمایه گذاری در آمریکا از تولید، از صنایع تولیدی میره به سمت صنایع نظامی. اینه به عنوان یه فاکتور وارد بحث. همین، بیشتر از این چیزی نمید. خب منتها حقیقتا یه اتفاق افتاده توی این وسط، توی این تمام این دوری که خود رابرتس هم داره بحثش میکنه، شاید تو همین مقاله جاهای دیگه هم گاهی وقتا اشاراتی بهش میکنه، ولی خب اقتصاددانای دیگه مثل مایکل هاتسون خب به این خیلی هم بیشتر اشاره میکنن. یه اتفاق مهمی افتاده توی این دوره در آمریکا و اون اتفاق مهم این بود که از همون دوران عروج صنعتی ژاپن و چین، ژاپن و ببخشید آلمان و اینا، فرانسه به درجاتی، از همون دوران این شروع شد در آمریکا در دوره گلوبالیزاسیون یا دوره امپراتوری. خب دوره‌ای که کلینتون شروع کرد با گلوبالیزاسیون و بعد بوش و این حرفا، در این دوره با عروج چین در واقع این دیگه اوج خودش رسید. اون اتفاق یه صنعت رودایی بود توی آمریکا، خب این رو ما باز تو فرصت‌های دیگه در موردش صحبت کردیم. این صنعت زدائیه اون وقت حتی ما در مورد اینم صحبت کردیم که این تولید ناخالص داخلی که اینا دارن میگن و مرتب راجبش حرف میزنن، میگن آمریکا از داره تولید ناخالص داخلی بزرگترین اقتصاد جهان و فلان هست، این تولید ناخالص داخلی حتی چیزهایی مثل مثلا فرض کن فحشا و اینا هم توشه، یعنی از داره آماری اینا توشه، خدمات این تیپی هم توشه، در مورد انگلیس که اصلا روشن آمریکا هم نمیتونه. یعنی میخوام بگم که اون چیزی رو که اون بخشی رو که مربوط به اصطلاح به تولید ارزش به معنای واقعی، اون بخش مرتب پایش بده کرده، یعنی اون تولید مثل صنعت زدایی که تو آمریکا شده که حقیقتا بخش بزرگی از صنایع آمریکا از بین رفته و تلاش حتی ناکام مثل اوباما، در واقع اوباما خواست بره به این سمت و این دوباره صنعتی بکنه بخشی از چیز رو که نتونست، اصلا موفق نشد. اوباما که موفق نشد هیچی، ترامپ هم جنگ تجاریش با چین در واقع برای همین بود که اون هم موفق نشد. حالا بنابراین بر این اساس خب ما دیدیم که پیوند چیز رو پیوند مثلا دلار و طلا از بین رفت. پیوند دلار و طلا اینجا هم باز دو بحث هست. یه بس گفتن که میگن که بله پیوند دلار و طلا به این خاطر از بین رفت که آمریکا میبایستی مرتب دلار پرداخت میکرد برای بدهی‌های خودش و توانایی رو نداشت، فرانسه و اینا می‌خواستن طلا بگیرن ازش و نمیتونست بده و غیره. بسی که به نظر من فقط بخش ناچیزی از حقیقت رو بیان می‌کنه. بخش دیگرش و بخش مهمترش اینه و علت اصلیش اینه که توانایی مثلا قدرت تولید در دهه 70، در آغاز دهه 70، چون در آغاز دهه 70 بود دیگه که اونو از بین بردن مثلا اون طبقه پیوند دلار و طلا رو، قدرت نیروهای مولده و افزایش مثلا تجارت جهانی به حدی شده بود که دیگه ذخیره طلا برای این همه انجام معاملات کافی نبود. شما میبایستی پولی رو میداشتی که این پول فلکسیبل تر باشه، این پول منعطف تر باشه و بتونه انبساط بیشتری پیدا بکنه که پاسخگوی نیازهای مثلا انباشت باشه. این علت واقعیش بود. یعنی ما دوره مثلا دهه 70 وارد مناسباتی میشیم که این مثلا مناسبات جهانی به سرعت بیشتری داره میره جلو و برای این وقت شما یک اقتصادی میخوای که کردیت محور باشه، اعتبار محور باشه، به همین خاطر اون وقت اون چیز رو برمیدارن، پیوندش با دلار رو برمیدارن که این قید از دست پاش زده بشه، یعنی این بند برداشته بشه ازش. خب اگر شما این رو برداشتی، صنعت آمریکا که به عنوان پایه این دلار داره کاهش پیدا میکنه، درست؟ قدرت صنعتی آمریکا داره موتور مداوم داره کاهش پیدا میکنه، بنابراین این دلار باید ارزشش بیاد پایین، ولی دلار ارزشش نمیاد پایین. چرا؟ چه چیز باعث میشه که این دلار ارزشش نمیاد پایین؟ خب دو تا فاکتور اساسی داری شما. یه فاکتور قدرت نظامی آمریکاست به عنوان قدرتی که در تمام جهان حضور داره و میتونه دیکته کنه، به همین سادگی است، به همین راحتی میتونه دیکته کنه حرف خودش رو. اما فاکتور بعدی که اون فاکتور بسیار بسیار مهمه و همه هم دارن در واقع، خیلی ها دیدید که همیشه صحبت از پترو دلار میکنن. چرا صحبت از پترو دلار میکنن؟ به این معنا نیست که شیخ های عرب زیادی دلار دارن، نه به این معنا نیست، این فقط این نیست، بلکه مسئله اساسی اینه که در همون دوران اینا با عربستان یک توافق استراتژیک رو به اصطلاح دست بهش میابند و اون توافق استراتژیک هم اینه که عربستان در ازای فروش نفت خودش، و عربستان اون وقت عربستانی که بزرگترین تولید کننده نفت جهانه در و نفت اون وقت کالای اصلی سرمایه‌داری قرن بیستم نفته، اصلی ترین کالای به اصطلاح معدنی قرن بیستمه نفت، هنوز هم البته با این که نقشش کمتر شده ولی خب هنوز هم این نقش مهمی داره لااقل. خب ولی یه دوره‌ای تعیین کننده بود و این اون وقت چیه؟ با دلاره، و عرض خودش رو به دلار مرتبط میکنه و فروش نفت رو فقط به دلار انجام میده. یعنی شما ما هر کشوری هم باشی، خب نفت بخوای بخری با دلار باید بخری و با اوپک و تو اوپک و اینا هم همش با دلار. بنابراین دو فاکتور هست که این دو فاکتور وقتی تعیین کننده است. حالا برگردیم به این نگاه کنیم ببینیم بله این که 80% و 70% و فلانی حرفا زیرش چه خبره، زیر این واقعه چه اتفاقی میفته. اول در مورد قدرت نظامی اجازه بدین یه بحث حاشیه‌ای داشته باشیم. اولین چیز اینه که خب ما در تاریخ چند قرن اخیر هر کشوری که خواسته به عنوان امپراتوری مسلط باشه بر جهان فرقی نمی‌کنه، اسپانیا، پرتغال، انگلیس، فرانسه، آلمان که خواست مسلط بشه، همه اینا یک چیزی داشتن و اونم این بود که تسلط بر دریاها باید بود. یعنی جنگ بر سر تسلط بر دریاها چیزی بسیار مهم و هر نیرویی که در واقع قدرت این رو می داشت و تحمیل می کرد اراده خودش رو در دریا، این نیرو تبدیل شده بود به نیروی اصلی، یعنی به اون امپراتوری اصلی جهان. یه اتفاق تو چند قرن اخیر افتاد، انگلیس تمام قدرتش به نیروی دریاییش بود. در آمریکا، در مورد آمریکا این به اوج خودش رسید، یعنی بعد از رفتن انگلیس، کنار رفتن انگلیس، خواهی به اوج خودش رسید. چجوری به اوج خودش رسید؟ تسلط آمریکا بر نیر بر دریاها دیگه تسلطش فراتر از تسلط انگلیس به معنای فقط حضور نظامی در یک نقطه هر نقطه‌ای از جهان نبود، بلکه با تجمیع نیرو. یعنی چی؟ یعنی قدرت آتشی که آمریکا میتونست بر دریاها تجمیع بکنه، این قدرت آتش به اندازه‌ای بود که میتونست جنگ‌های بزرگ رو تعیین تکلیف بکنه، حتی جنگ‌های بزرگ رو میتونست تعیین تکلیف بکنه. این قدرت آتش رو داشت، از اون قدرت آتش که شاخص‌ترین چیزش به اصطلاح امبارترین شاخصش ناوگروه هاست دیگه، یک ناو هواپیمابر حداقل و چندین ناو و به اصطلاح ناوشکن و ناوچه و اینا که همراهی میکنن که خودش یک ارتش دیگه، یه ارتش بزرگیه که داره به اصطلاح رو دریا حرکت میکنه، شامل همه چیز، نیروی هوایی داره، نیروی زمینی داره، همه چی داره، یه همچین وضعیت. خب این استراتژی نظامی. اون تا اتفاقی که توی چیز میفته توی دهه اخیر یه اتفاقاتی میفته همراه با تحول تکنولوژیکی که از دهه 90 به این طرف شروع میشه. خب اولی چیز اینه که اگه یادتون باشه توی این مدت اخیر، توی سالهای نه اخیر نه سالهای پیشتر، یه کمی پیشتر بحث‌های مفصلی بود در مورد توسعه بمب‌های اتمی کوچیک، بمب‌های اتمی کوچک. دوره جنگ سرد، رقابت بین شوروی و آمریکا، توسعه قدرت، یعنی بمب اتمی با قدرت بزرگ، یعنی از هیروشیما به بعد توسعه بمب اتمی با قدرت بیشتر موضوع رقابت بود. هر کدوم از طرفین می‌خواست قدرت بیشتری داشته باشه بمب اتمی که تولید کنه. چرا؟ چون این به اصطلاح تصویر نابود کردن طرف مقابل بود. منتها از یه نقطه‌ای به بعد این دیگه فایده ای نداشت. بالاخره هر دو طرف میتونستن هم دیگر نابود کنن. یعنی این دیگه فایده ای نداشت. یعنی شما نمیتونی جنگ شروع کنی. چون اینقدر بمبا بزرگ هم نمیشه که نمیتونی استفاده کنی. ولی شما اگه بخوای جنگ رو شروع کنی چی؟ اگه بخوای جنگ رو شروع کنی اون وقت بایستی سلاحایی رو داشته باشی که نابود کننده به این معنا نباشه. این پشت به اصطلاح اون استراتژی که توی دو سه دهه اخیر اتفاق افتاد. اگر دقت کرده باشید تو دو سه دهه اخیر اون وقت چیه؟ اول بمب‌های اتمی کوچک بود، بعد اومدن گفتن نه بمب‌های اتمی کوچک هم نه، چون هنوز اتمی است، بمب‌های متعارف اما بزرگ که اون مادر بمب و فادر بمب و اینا اومد که یه دونشون تو افغانستان اتفاق آزمایش کردن انداختن تو اون کوهی که چیز بود. اینا برای چی بود؟ برای اینی که شما بتونی راحت‌تر بتونی وارد جنگ غیر با جنگ متعارف بشی، جنگ با سلاح‌های متعارف بشی بدون خطر اتمی، یعنی اون چیز جنگی رو کاهش داد، اون به اصطلاح مانع ورود به جنگ رو آورد پایین‌تر، راحت‌تر میشد وارد جنگ شد. اون به نفع اصطلاح نیروهای جنگ طلبی بود. اما اتفاقی که به خصوص تو چند سال اخیر افتاد وقت چی بود؟ از این مثلا جنگ افزارهای متعارفه اما نیرومند مثل بمب و اینا، ما رفتیم به سمت یه چیز دیگه و اونم سلاح‌های هایپرسونیک بود، یعنی سرعت و دقت، که اینجا دیگه وارد جنگ الکترونیک داریم میشیم ما، وارد جنگ الکترونیک داریم میشیم ما و تکنولوژی‌های جدید که به اصطلاح هم تکنولوژی‌های مربوط به متریالش و هم تکنولوژی‌های مربوط به سوختش، مربوط به قدرت انفجارش، مربوط به الکترونیک و به اصطلاح جنگ سایبری، یعنی اینا تلفیقی از اینا رو ما داریم که نتیجه اون وقت توسعه سلاح هایپرسونیک به طور گسترده. خب اینا تغییرات تکنولوژی، این تغییرات تکنولوژی اون وقت چجوری توی استراتژی‌ها خودش نشون میده و موقعیت آمریکا چیست؟ بذارید اینجا یه چیزی اتفاقی افتاد که بسیار جالب این اتفاق. خب ما در واقع اون چیزی که ما داشتیم برای آمریکا، اون تجمیع آتشی که هست، اون ناوگروه و این حرفا، این مال قرن 20مه. مال قرن 20مه. سیوم وارد قرن 21 شد، دیگه سلاح‌ها اینجوری عوض شد، تغییر پیدا کرده. و این سلاح‌هایی که اینجوری تغییر پیدا کرده، خود استراتژی جنگی رو، فلسفه استراتژی جنگی رو کامل تغییر داده. چون نمیتونی با استراتژی جنگی قرن 20 به جنگی، همونطور تو قرن 20 نمیتونی با استراتژی جنگی قرن 19 به جنگی. شما جنگ اول جهانی رو نگاه بکنید، جنگ اول جهانی خط ماژینو چی بود؟ جنگ اول جهانی خط ماژینو بود دیگه، یک جبهه، تو اون جبهه 200,000 نفر اگه اشتباه نکنم 200,000 سرباز فقط تو اون جبهه کشته شدن، خط ماژینوی فرانسه، برای اینکه دو طرف هی توپ باران میکردن هم دیگه رو از بین نمیتونستن ببرن هم دیگه رو. این جنگ جهانی اول بود. با جنگ جهانی دوم با نیروی هوایی و اینا، این دیگه از بین رفت، این خط جبهه اینجوری دیگه از بین رفت. ماژینو دیگه بی معنی بود، شما سنگر نمیکشیدی که این سنگر من بذارم که اونا نتونن بیان جلو. جنگ اول شد. الان توی قرن 21 جنگ تجمیع نیرو بیفایده است دیگه، اصلا از بین رفته. بذارید من این رو تو یه جایی تو حاشیه برم، برای اینکه این بسیار جالبه. تو جهان کامپیوتر، تو جهان کامپیوتر یعنی پارالل‌های قضیه رو ما ببینیم. خب یه زمانی کامپیوترهای بزرگ بودن، آی بی ام مثلا کامپیوتر داشت، شما میرفتی، حالا جوان‌ترا که اصلا یادشون نمیاد، میرفتی توی بانکی یا یه جایی یا چیز هواپیمایی اینا، طرف یه دونه مثلا مانیتور جلوش بود و یه کیبورد، کامپیوتر جلوش نبود، این مانیتور و این کیبورد اینا وصل بودن از طریق کابل و از طریق مثلا نت وصل بودن به یک کامپیوتر مرکزی، یعنی همه اینا وصل بودن به یک کامپیوتر مرکزی، اینا در واقع ترمینال بودن، کامپیوتر نبودن. اون چیزی که جلوی اون بابا بود ترمینال بود. کامپیوتر یه جایی بود توی ساختمان بزرگی که توی مثلا فرض کنید یه سالن بزرگ یه کامپیوتری بود به اندازه مثلا 30 متر در 40 متر اندازه کامپیوتر بود که داشت کار میکرد و 5000 تا مثلا فرض کنید ترمینال، 10000 تا ترمینال بهش وصل بود. به این ترمینال ها اون وقت باید یارو به شما بلیت میداد مثلا. این کامپیوتر تو با پرسونال کامپیوتر عوض شد. چجوری عوض شد؟ با پرسونال کامپیوتر یواش یواش کامپیوتر اومد رو میز. دیگه اومد رو میز، دیگه شما کامپیوتر داری، دیگه اینجوری نیست که به ترمینال بس خوشی محاسبات تو رو یه جای دیگه انجام بده به شما نتیجهش فقط بگیری، نه، محاسبات هم همونجا داره. خب این تغییر تو تکنولوژی، این تغییر تو تکنولوژی، دقت کنید جالبه، این تغییر تو تکنولوژی تحولی رو با خودش به دنبال آورد توی الگوی سازماندهی برنامه نویسی سافت‌ور برای اینا، برای این به اصطلاح انواع مختلف. اون چیزی که مربوط به کامپیوترهای بزرگ بود، اون چیزی که مربوط به کامپیوترهای بزرگ بود، شما میبایستی یه تیمی میداشتی، این تیم میبایستی از ابتدا دیزاین به صدا سافتویر رو کاملا روشن میکرد، با مدل‌های مختلفی بود، مدل‌های مختلفی بود که چجوری باید این دیزاین رو روشن میکرد و جزئیات این رو باید رو کاغذ روشن میکردن، بعد میرفتن به سمت توسعه و تست و ایرفا و بعد از تست و اینا وارد فاز چی میشدن؟ فاز به صلاح تولید و سافتویر میدادن بیرون. نتیجه این میشد که شما یه کامپوننت هایی داشتی بسیار سنگین، بسیار پیچیده، و تیم هایی داشتی بزرگ، یه تیم هایی بسیار بزرگی که این تیم بزرگ اون وقت جمعاً میبایستی با یک سازماندهی خیلی خوب، یعنی همون تجمیع نیرویی که تو شما تو عرصه نظامی هم داری میبینی اونجا میباید بود، با یه فرماندهی متمرکز و میرفت. وقتی شما به سمت پی سی رفتی، به سمت پرسونال کامپیوتر رفتی و بعدش همینجوری با پیشرفت هم تکنولوژی هم توانایی پرسونال کامپیوترها و مثلا فرض کن ذخیره‌شون، رمشون و اینا و هم پیشرفت خود زبان‌های برنامه‌نویسی و فلان حرفا، وضعیت عوض شد. وضعیت چجوری عوض شد؟ جای اون کامپوننت‌های پیچیده رو ماجول گرفت. ماجول یعنی اینکه یه قطعات کوچکی شما برنامه می‌نویسی، این قطعات کوچک رو می‌چسبونی به هم دیگه. می‌چسبونی به هم دیگه که اینا بتونن خب هر چیزی که لازم داری می‌نویسی کوچولو، بعد فردا یه چیز دیگه اضافه داشتی، فردا بعد یه چیز دیگه می‌نویسی، اونم به این اضافه می‌کنی. خب این دیگه اون سازمان پیچیده متمرکز را نمیخواست. اینجا الگوهای جدیدی از اصلا سازماندهی میاد بسند که قول معروف اجایل پروگرامینگ اینا میاد بسند که یعنی تکنولوژی داره انواع بسیار جدیدتری از سازماندهی رو با خودش به ارمغان سازمان به سازماندهی. این به این معنی نیست که اون پروژه هایی به اصطلاح قبلی کمپلت از بین میرن، نه هستن، یه جایی هست که شما میبایستی همچنان اون به اصطلاح اپروچ ها و اون رویکرد های به اصطلاح قدیمی تر رو داشته باشی و برای که لازمه کمپوننت های کمپلکس تر رو ایجاد کنی، ولی این چیزی که اون وقت وسیعا گسترش پیدا کنه. دقیقا همین اتفاق توی جنگ آوری میفته، یعنی دقیقا همین اتفاق باعثی تو جنگاوری اتفاق می افتاد. اما مسئله جالب و بسیار جالب اینه که دقیقا کشوری که خودش اینویشن نوآوری تمام این مثلا چیز رو داشته، یعنی آمریکا تو عرصه آی‌تی، دقیقا همون کشور کل این تحول رو میمونه سر جاش و نمیتونه باش بره، نمیتونه باش بره، اصلا نمیره باش. کی میره باش؟ این تحول با این تحول چین میره، روسیه میره، ایران، اینا میره، اینا میرن به اون سمت جنگاوری جدید، نه آمریکا. آمریکا همچنان روی ناوگروهاش متمرکز میمونه، روی F-35 که مثلا پس کن یه F-35 یه میلیارد دلار چه میمونم چقدر خرچش میشه با کلاه و بند و بساط و نمیدونم یه حرفاش، یه دونه ما اینقدر خرچش میشه که تازه حتی سرعت درست حسابی هم نداره. یعنی این اتفاقی افتاده. یعنی چرا این اتفاق افتاد؟ اینو ما قبلا هم در مورد صحبت کردیم. چرا این اتفاق افتاد؟ علتش روشنه. من بارها گفتم آمریکا متکامل ترین، تکامل یافته ترین دولت سرمایه‌داری است. تکامل یافته ترین دولت سرمایه‌داری و در تکامل ترین یافته ترین دولت سرمایه‌داری فراکسیون‌های مختلف سرمایه اتفاقا به بهترین نحوی قادر خواهند بود به اصطلاح منافع خودشون رو تامین کنن. و در آمریکا هم همینه. در روسیه نیاز ارتشه که تعیین میکنه چه چیزی باید تولید بشود. در آمریکا نیاز انباشت سرمایه‌اش تعیین میکنه که چیزی باید تولید بشود. کدام سلاح باید تولید بشود. و این وضعیتی که اتفاق افتاد، این وضعیت حاصلش چی شد؟ اجازه بدید یه واقعی رو براتون نقل کنم، برای اینکه این دیگه حقیقتا نشون میده که چه چیزهایی داره اتفاق میفته و مایکل رابرت عزیز ما اون وقت چیزها رو نادیده میگیره. جنرال هایتن یه جنرال 4 ستاره است، جانشین ستاد رئیس ستاد ارتش آمریکاست. جنرال جنرال آمریکا بعضیشون بسیار جدی هستند، برای اینکه میدونن که باید در مورد جنگ و صلح باید تصمیم بگیرن، میدونن که اگه برن جنگ ببازن میدونن که چی یعنی چی چه فاجعه ایه. ایشون توی جولای یه سخنرانی میکنه توی یه دونه انستیتوی که این انستیتو مسئولیتش به اصطلاح تکنولوژی های جدید نظامیه، بحثی و اصطلاح تغییر توی تکنولوژی های جدید نظامیه، و ایشون اونجا یه بحث رو مطرح میکنه و میگه که ما داریم به یه وضعیتی میگه باید بریم به یه وضعیتی برسیم که نه فقط الان بتونیم پاسخ خوب باشیم، بلکه باید بتونیم بفهمیم که تا 2030 در 2030 در چه وضعیتی خواهیم بود که بتونیم اون موقع واکنش نشون بدیم. اگر ما نکنیم این کارو عقب میافتیم، عقب میافتیم و نمیتونیم. چین و روسیه دارن میرن و ما اگر نکنیم این کارو باختیم بازی رو. یعنی ما اگر نریم بیسم اون وقت اتفاقی که میفته، یعنی چه حرفی که میزنه اینه، میگه آقا در دو دهه گذشته موندیم، ما دو دهه است ما موندیم. چرا؟ مثال میزنه، میگه که چیزی که مثال میزنه، خب اینا میدونید که سیمولیشن دارن دیگه، وارگیم دارن. اون وارگیم هایی که یه دونه قبلا ما صحبت کردیم در اتا ایران بود، و یه وارگیمی رو جنرال هایتن ازش صحبت میکنه که توی پاییز سال گذشته یه وارگیم بود که داده های مختلف کامپیوتری رو به داده بودن و قضیه در درگیری با چین بود، که هایتن توی این سخنرانیش، که سخنرانیش تو یوتیوب هست، هایتن تو سخنرانیش عنوان میکنه، میگه که ما اونجا یه ارتش سرخی بود، معمولا ارتش سرخ ارتش مخالف آمریکاست، آمریکا و ناتوه، و مال آمریکا و ناتو آبیه تو این وارگیم ها، تو این جنگ های بازی های جنگی. میگه یه ارتش سرخی بود که این ارتش سرخ زد داغون کرد ما رو، ما رو تیکه تیکه کرد بدون اینکه ما بتونیم کاری بکنیم. میگه بدون اینکه ما بتونیم، میگه ما قبل از اینکه وارد یه کاری بشیم و انجام بدیم، اون ارتش سرخ میدونست که ما میخوایم چی کار بکنیم. یکی از مثلا کلیدی ترین سناریوهای این وارگیم مربوط به تهاجم چین بوده به تایوان، که تو اون واقعه میگه این اتفاق افتاد. میگه این ارتش سرخ دقیق میدونست ما چیکار داریم میکنیم قبل از اینکه ما میگه دست به عمل بزنیم. میگه برای اینکه 20 سال تمام اینا ما رو به دقت مطالعه کرده بودن. خب حالا مسئله اساسی میگه اینی که نه مسئله عدم تمایل جنگی، یعنی عدم تمایل به جنگیدن، نه مسئله مثلا ابزار، هیچ کدوم از اینا میگه مسئله اصلی نبود، گره اصلی نبود. گره اصلی این بود که اصلا کل کانسپت استراتژیک ما وارو بود. کانسپت استراتژیک ما میگه بعد تجمیع آتشه، یعنی همون ناوگروه ها رو جمع کنیم، همه رو جمع کنیم، میگه ما برای بقا باید تجمیع آتش بکنیم، برای حمله هم تعرض هم باید تجمیع آتش بکنیم. این تمام شده این دوره. چیزی که میگه الان ما، یعنی استراتژی نظامی امروز، جهان امروز، میگه تجدید آتش نمیتونه باشه. چیه استراتژی جهان امروز؟ استراتژی جهان امروز که مثلا آتش گسترده، از آتش گسترده همه جانبه است، اینه که به اصطلاح قدرت آتش همه جانبه اما غیر متمرکز. و شما دقت کنید دقیقا همین کاریه که روسیه کرده، یعنی موشکای هایپرسونیکش رو هم از اژدرهای زیردریایی ها پخش میزنه، هم از موشکای از هواپیماهای میگی 29 کینجالشو میگی 29 شو میفرسته جلو، میگه سیریه که یا 29 نمیده میفرسه چند 2000 کیلومتر جلو، بعد کینجالشو پرتاب میکنه که خودمون کینجالش هم 1500 کیلومتر 2000 کیلومتر هایپرسونیک ها. و بعد عرضم به حضورتون که موشک های متحرکش رو از پایگاه مختلف زمینی، دقیقا کانسپتی که چین هم داره. یعنی شما یه قدرت آتش همه جانبه اما غیر متمرکز، غیر متمرکز یعنی از نقاط مختلف شما یک نقطه واحد رو مورد حمله قرار میدید از نقاط مختلف. و این کارو کرده و اون با سلاح‌های هایپرسونیکی که قابل دفاع نیست. برای این جنرال هایتن کل اون وارگیم و همه اینا رو اصلا جمعش کرد، اون چه فایده‌ای نداره. اصلا بزرگترین شکست استراتژیک ما بود. بعد به این دلیل اون وقت از نظر نظامی، یعنی اون پایه نظامی که شما توی برای دلار داری، دلار برای دلار میتونید 80% رو 80% که 60% ذخیره ارز جهانیه، با یورو 80% ذخیره ارز جهانیه. من همین امروز خبرش اومد که اینم جالبه به مزه اطلاع به شما بگم، اینکه دلار و یورو با هم اینجوری هستن به هیچ وجه مربوط اصلا هیچ چی رو بیان نمیکنه. خبر امروز بسیار جالبه، خبری که همین امروز اومد و اونم اینه که آمریکا و انگلیس و استرالیا با همدیگه خب قراره به اصطلاح بعداً اون وقت ژاپن و اسمش چیه، ژاپن و هندوستان هم آمریکا میخواد بیاره و کواد تشکیل بده علیه چین، ولی فعلا این سه تا با همدیگه آغاز پروژه های نظامی شده با همدیگه اعلام کرده. استرالیا، بریتانیا، یو اس او کوکس یا همچی چیزی، United Kingdom AUKUS AUKUS، یعنی که استرالیا، United Kingdom و US، اینا پروژه های نظامیشون قرار شروع کنن و به عنوان اولین اقدام در کار مشترک نظامی قراره زیردریایی های اتمی برای استرالیا درست کنن. این زیردریایی های اتمی که اینا قراره برای استرالیا درست کنن، این یعنی این که استرالیا یه قرارداد 90 میلیارد یورویی یا دلاری، نمیدونم فکر کنم دلار باشه، شاید دلار باشه، یک قرارداد 90 میلیارد دلاری رو با فرانسه به هم زده. خب یعنی میخوام بگم اون چیزی که میگن که یورو و دلار با هم دیگه اینقدر چیزن، اصلا قابل اتکا نیست که فرانسه، هم میگم امروز همین خبر امروزه که فرانسه داره خون خونش میخوره که 90 میلیارد دلار قرارداد تولید نیروی دریایی زیردریایی اتمی رو از دست داده. و روشن دیگه، یعنی شما داری میبینی رقابته داره وحشتناک افزایش پیدا میکنه. این از جنبه نظامی. از جنبه اقتصادی، خب از جنبه اقتصادی درسته، اوکی بسیار خوب، آمریکا توانایی خیلی زیادی داره توی چیز، توی قراردادهای جهانی، بانک جهانی و غیر و غیره، بله این مؤسسات که بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا مبتکرش بوده، درستش کرده، کنترلش رو ادارت شد دست گرفته و غیره، اما آلترناتیوا داره درست میشه، به سرعت هم داره درست میشه. سیستم‌های انتقال پول بین‌المللی که داره درست میشه، روسیه SPFS اش داره درست کرده، حاضر آماده است، داره استفاده میکنه ازش. اروپا همون این استکس شد. خب حالا برای ایران چیز نبود، ولی باید ثبت کرد، باید ثبت کرد کی جدی میشه و کی جدی ازش استفاده خواهد کرد. چین هم CIPSشو داره، یعنی همه این سه تا قدرت بزرگ و سیستم انتقال پول بین المللی و پرداخت بین المللی دارن، حاضر آماده است، استفاده هم دارن میکنن، چین هم داره استفاده میکنه ازش، روسیه هم داره استفاده میکنه، میزان استفاده بسیار مثل حساب شده است و دوز مثل استفاده ازش هم حساب شده داره میره بالا. علت چم روشنه، هیچ کدوم از اینا نمیخوان که یک کلاپس فوری بدن به آمریکا، به دلار آمریکا، برای اینکه این رو اجتناب بکنن ازش. تو سطح کشوری هم اتفاق داره میفته، تو سطح کشوری چین سیستم یونیون پی خودشو داره، روسیه میر پی خودشو داره، هندوستان روپی خودشو داره، برزیل هم الوی خودشو داره. برای این از نقطه نظر آلترناتیوهای اقتصادی من وارد بحث این نمیشم که بانک توسعه اقتصادی چین چیه، به من پروژه این من چیز چیه، این پروژه این من راه حل میشم و فلان اینا، اینا وارد بحث نمیشم، اینا داده های روشنی. اینجا به طور مشخص آلترناتیوهایی که در مقابل آلترناتیوهای تحت سلطه آمریکا مطرح شد. خب اینا یه طرف قضیه. یه نکته ای رو تو حاشیه بهش اشاره بکنم، وقت نداشتم بیشتر بهش بپردازم، ولی حتما ارزشش رو داره که آدم با دقت بیشتری دنبالش بکنه، و اونم مسئله تحولات بازار نفته. از بعد از تشکیل اوپک پلاس، از بعد از تشکیل اوپک پلاس در واقع این روسیه است که داره قیمت نفت رو تعیین میکنه تو همکاری با عربستان، تو همکاری با عربستان. اما همچنان مبنای پترودلار سر جاشه، یعنی عربستان همچنان مبنای پترودلار رو حفظ کرده. خب که این به عنوان یه چیز. حالا سوال اینه عربستان تا کی این رو حفظ خواهد کرد؟ این جدالی که اخیراً دوباره بین آمریکا و عربستان، حتما مطلع شدید که وزیر دفاع آمریکا تو منطقه بوده، توی منطقه، یعنی توی دیدارش از کویت و بحرین و قطر و اینا که مقصد بعدیش عربستان، سفرش رو به عربستان، عربستان لغو کرده، عربستان لغو کرده. و جالب قضیه اینه، میگن در مورد، میگن این پاتریوت ها و این حرف هاست، پاتریوت ها رو عربستان چند ماه پیش گفته بود مهم نیست، چیز مهمی نیست، پاتریوت ها رو میتونن ببرن، ما سیستمایی رو میتونیم برای خودمون جور کنیم. میگن یه شاهزاده ای توی چیز، توی یکی از این شاهزاده های عربستان توییت زده که شاهنشاهی بزرگ، کینگدام بزرگ ماست، شاهنشاهی بزرگ عربستان در مقابل دستور سر خم نبرد. یه شاهزاده ای اینو توییت زده و گفته اینو یاد بگیرید، اینو بدونید که من از چیه ماجرا، چه جدالی داره اونجا اتفاق میفته. چون حقیقتاً این جدالی که بسیار سختبندی که داره اونجا تغییر پیدا میکنه یه سختبندی عجیب و غریبیه. و اگر قرار باشه، فرد میام این ارزش بررسی و تغییر داره، اگر قرار باشه عربستان پایان پترودلار رو اعلام کنه، یعنی که نفت رو به ارزهای دیگه هم بفروشه، به یورو و یوان و اینا بفروشه، که با توجه به مثلا افزایش حجم تجارت چین با عربستان، این اصلا دور از ذهنم نیست، اون وقت دیگه به همین سادگی نمیشه گفت که آقا 80% 60% ذخیره ارزی جهان دلاره. دقت کنیم بین مثلا نمیدونم شاید 7 8 سال فاصله بود، 7 8 سال شاید فاصله بود بین برتون وودز و فروپاشی استرلینگ به عنوان ارز ذخیره جهانی، و اونم قضیه ملی شدن صنعت نفت، ملی شدن صنعت نفت. یعنی تا اون موقع استرلینگ انگلیس تونسته بود با نفت ایران خودش رو به عنوان ارز جهانی نگه داره، به معنی که ملی شد میگم فاصله‌اش رو میگم بابش چند سال قبلش. البته اون مسئله وام و فلان حرفا بود که بین آمریکا و انگلیس، که آمریکا در واقع ضربه‌شو زده بود به انگلیس، اما اون نفته پدر شد. برای این چیز. خب از مجموعه اینا میخوام یه نتیجه بگیرم. نتیجه که من میخوام بگیرم اینه که این افولی که صحبتش میکنیم، افول نسبی به این معنا نیست که هژمونی همچنان سر جاش پابرجا خواهد بود. نه اینطوری نیست، هژمونی پابرجا نخواهد بود، یعنی این هژمونی به چالش کشیده شده حسابی. بنابراین این تا اینجای قضیه. اما دو تا فاکتور دیگه که امیدوارم خسته نشده باشید، اگر خسته نشدید من ادامه بدم. خب پس من ادامه میدم. دو تا نکته، یکی خیلی هم ممکنه طول نکشه واقعا، شاید هم کمتر طول بکشه. ببین برای این اساس بس اینه، تا اینجا این قضیه ما لاقل یه تصویری داریم از وضعیت جهانی. خب و اینکه آمریکا اینطوری نیست که مثلا، من حالا وارد یه سری فاکتورهای دیگه هم نشدم، میشه وارد اونام شد، از جمله درگیری‌های درون آمریکا، از جمله مثلا فرض کنید شواهد روشن‌تری هم میشه از این آورد که مثلا این تقابل نظامی مثلا فرض کنید قبلا هم ما توی بحث‌های قبلیمون داشتیم این درگیری که تو اوکراین بود و قرار بود به اصطلاح حمله کنن به چیز حمله کنن به دونباس، بعد اون اینجوری دمبشون رو گذاشتن رو کولشون، و یا همین پریروز یا دیروز نمیدونم جو بایدن تماس میگیره با شی جین پینگ و تقاضای ملاقات میکنه، شی جین پینگ رد میکنه تقاضای جو بایدن رو برای ملاقات، یه برو تو کی هستی؟ این نمیشه که شما بیای اینجوری بیرون بری فحشمون بدی بعد بیای پای تلفن بگی ملاقات. یعنی شواهد اینجوری زیاده، خیلی زیاده. با این حال به این شواهد با شواهد اینجوری ما کاری نداشته باشیم، اون داده‌های اصلی مهمه. حالا اون چیزی که توی این قضیه هست اینه، و اونم اینه که به اصطلاح این افول هژمونی به هیچ وجه یک افول نسبی به این معنا که مثلا فرض کنید یه چیزیه که ممکنه 50 سال دیگه طول بکشه، اون چیزی که مایکل رابرتس میگه از 1975 میگه در واقع بعد پایان جنگ جهانی دو جنگ ویتنام میگه این افول هژمونی که هژمونی اقتصادی آمریکا شروع شد و ادامه داره. خب این یعنی چی؟ یعنی 75 سال میشه چقدر؟ 75 سال میشه 25 سال اونجا، 20 سال اینجا میشه 45 سال. یعنی اینکه 45 سال دیگه هم همین آمریکا به همینجوری با افول هژمونیش حالا تو عرصه‌های دیگه مثلا قرار. نه اینطوری نیست. این اتفاق با شتاب وحشتناکی جلو خواهد رفت. یعنی قضیه به شدت متفاوته. سوال اصلی اون وقت یه چیز دیگه است. سوال اصلی به نظر من اینه. سوال اصلی اینه که آیا همراه با این که من از شرط ترجیح میدم زوال اسمشو بذارم، همراه با این زوال آمریکا، آیا ما قدرتی خواهیم داشت که بتونه جهان رو، جهان سرمایه‌داری رو کنترل کنه، اداره کنه؟ قبلا در این مورد ما بحث داشتیم و گفتیم نمیشه. غرب بریزه سرمایه‌داری ریخته، چی میشه؟ بحثش بجای خودش. ولی غرب بریزه سرمایه‌داری نمیتونه سر جاش بمونه. چرا؟ بذارید دو تا چیز من بگم که بعد از این دو تا اون وقت بحث میبندم. برای اینکه میگم قبلا ما در این مورد حرف زدیم ولی باز الان لازمه مجددا یه یادآوری بکنیم به یه جنبه‌های جدیدتری رو بهش اضافه کنیم. دو تا چیزی که من میگم، یک خبره از روسیه و یه تحولیه در چین و دعوایی که سر اون تحول در چین داره واقع میشه. خبری که از روسیه هست اینه که این خبر بسیار جالب، مؤسسه آمارگیری هست در روسیه به اسم لوادا. این مؤسسه آمارگیری لوادا مؤسسه معتبر بذارید توی گیومه، یعنی که رسانه‌های غربی بهش استناد میکنن، یعنی که پوتین از این مثلا به قول رسانه‌های غربی پادوی پوتین نمیدن فلانی حتی نیست. لوادا، خب اینا مرتب همین پرسی میکنن تو زمینه‌های مختلف و بعد این همین پرسی هم وقت بسیار بسیار قدرت توصیف وضعیت رو دارن. بعضی هاش نه، مثلا فرض کنید همین پرسی در مورد این که آیا شما بیشتر رفاه میخواهید یا بیشتر قدرت نظامی میخواهید، که همین پرسی بی خودیه. برای که ممکنه یکی بگه اینو میخوام یا اونو میخوام، ولی حقیقتا ممکنه یکی هر دوشو بخواد. خب ولی خب چیز دیگه میگه اوکی دیگه نمیشه دیگه. خب بالاخره این اما یه سوالی میکنه در مورد این که از نظر شما کدام سیستم اقتصادی بهتر. این سوال رو از سال 92 در واقع این همه پرسی ها شروع شده، 1992 تا سال 2021، یعنی تا همین آگوست 2021 نه آوریل 2021 شاید هم آگوست، نمیدونم، اجازه بدید نگاه کنم، فکر میکنم آگوست، متن روسیه نمیتونم تشخیص بدم، فکر کنم آگوسته، یعنی متن زیر جدول روسیه. از 92 تا چیز دستار 92، 29% روسا، 29% کسایی که مورد هم پرسی قرار گرفتن گفتن که خواهان اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی هستیم در تولید و توزیع. 48% گفتن بازار آزاد، بعد 24% هم گفتن که حالا نمیدونیم حالا یا هرچی. یعنی سال 92 بود. این همینجوری بالا پایین رفت، یواش یواش این سهم دولتیه افزایش پیدا کرد، بعد دوباره اومد پایین، بعد افزایش پیدا کرد، بعد اومد پایین. سهم بازار آزادیه از 48% سال 92 رسید به 40%، رسید به 34%، 33%. تو بحران سال 2009 سهم کسایی که گفتن که اقتصاد دولتی میخوان رسید به 58%، کسایی که گفتن بازار آزاد میخوان رسید به 28%. 28% تو سالهای بعدش هم همین نسبت. بعد منتها بعد از اینکه دوباره رونق شروع شد و اینا اوضاع بهتر شد و اینا، یه مقداری اومد پایین و گفتن که به اصطلاح 50-60% گفتن که 50%، 40% اینا گفتن که اقتصاد دولتی میخوان. امسال که وضع خراب هم نیست، وضع خراب نیست تو روسیه، یعنی اینجوری نیست که بحرانی حرفا باشه. امسال بالاترین میزان کسایی داشته که خواهان اقتصاد دولتی هستن. یعنی میگن که آقا دولت باید برنامه‌ریزی بکنه تولید و توزیع رو، 62%. این به جای خودش. تعداد کسایی که گفتن نمیدونیم 14%، یعنی کمترین میزانه. تعداد کسایی که گفتن بازار آزاد 24%، یعنی کمترین میزان. از سال 92 تا حالا سابقه نداشته که اینقدر کم بگن بازار آزاد، ولی دارن میگن بازار آزاد. اینو داشته باشیم از روسیه. بعد بریم سراغ چین و بریم چرا وقت فروپاشی غرب فروپاشی سرمایه‌داری است، نه فروپاشی آمریکا. چرا؟ دعوایی شروع شده شدید بین جورج سوروس و چین. خب دقت کنیم، خیلی جالبه. اون سالی که ترامپ اومد سر کار، ترامپ که اومد سر کار در داووس، شی اومد سخنرانی کرد. تمام این روزنامه‌های به اصطلاح چیز، روزنامه‌های همین نیویورک تایمز و اشپیگل و فلان و اکونومیست و همه اینا، خب مرکل رو به عنوان ناجی جهان آزاد، بازار آزاد معرفی میکردن و بعدش هم چیه؟ نفر دوم شی جینگ پینگ. و مثلا این شی جینگ پینگه بالاخره، حالا درسته که کمونیسته، ولی این بازار جهان، بازار آزاد رو نجات میده تو جهان. ترامپ اومده بود سر کار، خطرناک بود. الان دعوای شدیدی را افتاده بین جورج سوروس و چین. چی شده؟ چه اتفاق افتاده؟ بذارید من اول اینو توضیح بدم. بعد خب ما از پارسال، از در واقع از زمستون پارسال خبراش اومد که دولت چین زده و خلاصه پدر علی بابا رو در آورده. علی بابا خب بزرگترین کمپانی چینیه. بعد یه سری اقدامات دیگه اومد، یه سری اقدامات دیگه، از جمله یه شرکت آمریکایی اینو کنسرسیوم آمریکایی اروپایی اینا که توی سافت‌ور تولید می‌کردن برای آموزش پرورش، اینو جلوشو گرفتن، قطعش کردن، گفتن نه این سافت‌ور برای آموزش پرورش خودمون باید درستش کنیم. خب اینا اومد، اینا به جای خودش. تا اینکه چیه؟ تا اینکه توی جوان، اگر اشتباه نکنم جوان همین سال جاری، دمی چند ماهش پیش، تابستون، شی جینگ پینگ توی یه جلسه ای از کادرهای حزب کمونیست یه سخنرانی میکنه. تو اون سخنرانی که میکنه، کلید واژه اون سخنرانی رفاه همگانیه، که میگه رفاه همگانی یک نیاز ضروری سوسیالیسم که همراه با رشد، که با کیفیت باید کیفیت بالا باید جلو بره. یعنی چی؟ میگه این برای حزب ما یه چیز نیست، یه اصلاح وظیفه اقتصادی و فلانی حرفا نیست، این یه اصل سیاسیه، رفاه همگانی. بعد بحث مفصلی با در مورد اینکه چیه، در مورد اینکه چرا بایستی این رفاه همگانی رو باید و چجوری باید رفت دنبالش. به طور مشخص از تنظیم درآمدهای نجومی سوپر ریچا حرف میزنه، رگولیشن درآمدهای سوپر ریچا، و اینکه چیه، صاحبان درآمدهای نجومی باید به بازگرداندن بخش بیشتری از درآمد خودشون به جامعه موظف بشن، که توی آگوست اون وقت، هفته آخر آگوست اون وقت یه سلسله اقدامات رو میگیرن میذارن تو دستور کار خودشون. اقداماتی که میذارن تو دستور کار خودشون، مثلا وزارت مسکن اعلام میکنه که میگه افزایش اجاره سالانه بیشتر از 5% رو ما میاریمش پایین، یکی اگه بر 10% رو بره بالا ما میاریم پایین. بعد شروع میکنن به تعقیب مالیاتی متخلفین مالیاتی، خواننده‌های محبوب رو مثلا فرض کن یارو یه خواننده محبوب میگیرن 46 میلیون دلار جریمه، میلیون دلار جریمه مالیاتی میگیرن ازش، میگیرن ازش. بعد دادگاه عالی میاد وارد مناسبات چیز میشه، وارد مناسبات به اصطلاح کاری میشه. شرکت‌های کوچیکی که 72 ساعت یه سری شرکت‌های کوچیک از کارگراشون کار میگرفتن، اینا رو ممنوع میکنن، برای جلوشونو میگیره. بعد شروع میکنن دستگیری، یه سری جدیدم شروع میکنن به دستگیر کردن. ولوله میفته توی چیز، ولوله میفته تو میلیاردرهای چینی، آه چه اتفاقی داره میفته چیکار کنیم. همه شروع میکنن به اینکه چیه، شروع میکنن که دل حزب رو به دست بیارن، دل حزب رو به دست بیارن. یه شرکتی پس به اسم پیندودو، شرکتی تو نسداک آمریکا هم ثبت شده، یعنی شرکت بزرگ، شرکت تجاری الکترونیک، اعلام میکنه که تمام سود ربع دوم سال رو، یعنی کوارتر دوم رو، و کل درآمدهای بعد از این ربع دوم رو تا رسیدن به سقف 10 میلیارد یوان، یعنی 1.5 میلیارد دلار، ازش میگذره و تقریبا میذاره، کمک میکنه برای اینکه کشاورزی بره جلو. جالبش اینه سهام این شرکت یه دفعه 22% میره بالا. حالا شرکت تنسنت، بزرگترین شرکت تکنولوژیکی چینه، بزرگترینشونه، اون اعلام میکنه که 50 میلیارد یوان که میشه 15 میلیارد دلار برای برنامه‌های رفاهی کنار میذاره. یعنی وقت ثروتمندا، مثلا بنیانگذار تیک تاک 500 میلیون یوان از شهرت ثروت شخصی خودش میذاره، کالین هانگ بنیانگذار هم میتونه دودو 100 میلیون دلار از ثروت شخصی خودش میذاره، این تلفن شیائومی هست بنیانگذار اون 14 میلیارد یوان منتقل میکنه به دو تا بنیاد خیریه‌ای که خب مال خود همون شرکت خودشونه، که اون بنیاد خیریه هر دوتاشون وظیفه بسیار چیز مقابله با فقر رو دارن. 200,000 نمیدونم کارگر گیگ اکانومی مال اینایی که توی چیز هستن، توی فرض کن دلیوری و این چیزا دارن کار میکنن، اونا رو قراره نمیدونم 200,000 تاشون قراره نمیدونم با یه شرایط متفاوت استخدام کنن. خلاصه کلام ولولی داره اتفاق مثلا واقع شده در مورد اینکه آقا جان رفاه همگانی هدف حزب است، یعنی فقر رو باید بیاریم پایین، ما سطح فقر رو باید بیاریم پایین و رفاه همگانی. خب هنوز چیزه، هنوز به اصطلاح ضریب جینی و فلان حرفا هنوز بالاست و خیلی بالاست، یعنی که از 7% به اصطلاح نسبت دارایی که داشتن به خصوص در مورد این قضیه به اصطلاح کووید 19 و فلان حرفا، خب رسید به 15%، یعنی سهم میلیاردرها از ثروت تو چین 15%، یعنی قبلا 7% بود، الان رسیده به 2005-6 اینا 7% بود، رسیده به 15% در سال 2019. خلاصه اینا چیزی که ها یه نکته مهم در مورد که تو سخنرانی خود شی جینگ پینگ، یک نکته رو تو اون سخنرانی جوانش، این جالبه، اونجا در مورد اتحاد شوروی میگه اتحاد شوروی اولین کشور سوسیالیست دنیا بود و زمانی از موفقیت‌های چشمگیری بهره می‌برد، اما در نهایت اساساً به این دلیل فروپاشید که حزب کمونیست شوروی از مردم جدا شد و به یک گروه از بوروکرات‌های صاحب امتیاز تبدیل شد که تنها نگران منافع خود بودند. حالا معلوم میشه که جورج سوروس چه داری میسوزی. دو مقاله پشت سر هم در فاینانشال تایمز نوشته تو دو هفته پشت سر هم تو سپتامبر علیه شی جین پینگ، گفته آقا سرکوب، گفته این داره کمپانی های خصوصی رو سرکوب میکنه شی جین پینگ، و نشون میده که این اقتصاد بازار رو نمیفهمه. شی با واقعیت اقتصادی در تعارض قرار گرفته. رقابت سخت وی با رفتار سخت وی با کمپانی های خصوصی اقتصاد رو میگه به شدت زمینگیر کرده. بعد هفته بعد حالا چه اتفاق میفته؟ بزرگترین شرکت دارایی های مثلا منیجمنت یا اداری ثروت ها، دارایی ها، میدونید که یه سری شرکت ها هستن فاند هستن که این فاند ها کارشون اینه که ثروت دیگران رو نگهداری میکنن. مثلا فرض کنید یارو ثروتمند میلیاردره، خب از این میلیاردرای نه اون گوند مونده نه میلیاردر، یارو 1 میلیارد ثروت داره، 2 میلیارد ثروت داره، 500 میلیون ثروت داره، دلار یا یورو یا هر چیزی، اینا رو میدن به این شرکت ها که این شرکت ها خیلی دیسکرت، خیلی چیز، اینا رو نگهداری میکنن، سرمایه گذاری میکنن. به اصطلاح این شرکت بلک راک بزرگترین شده تو دنیا که مال این میلیاردر میلیاردرا رو اینا رو این میلیونرا رو اینا رو پولاشون رو نگه میده. این اون وقت توصیه کرده به مدیران مالی که سرمایه گذاری تو چین رو تا 3 برابر افزایش بدن. اینا چه بر روشنه، بالاخره اونجا قراره مثلا موتور اقتصاد جهان را بیفته. این توصیه کرده تا 3 برابر چیز بکنن. اون وقت در جواب این اینه که سروس دوباره اومد وسط و مقاله دوم نوشته در مورد برنامه رفاه همگانی پرزیدنت شی، گفته بابا جان این برنامه خطرناکه، این آینده خوبی رو برای سرمایه‌گذاری خارجی وعده نمیده ها، هشدار داده، گفته بابا این خطرناکه. این چیزه اساس بحث چیه؟ اساس بحث سروس چیه؟ اساس بحثش اینه که میگه آقا اینا سرمایه‌داری نمیفهمن، و راست میگه. مسئله اساسی اینه، این چیزیه که اتفاق من دارم میگم، راست میگه سروس، راست میگه. نه اینکه چین سرمایه‌داری نیست، چون اتفاقا این نکته بسیار جالب همینه. شما الان برید توی احزاب چپ نگاه کنید، مثلا همین مایکل هودسون که آدم خیلی چیزی هم هست، آدم خیلی جدی هم هست، اونم جزو کساییه که باید خوندش واقعا مایکل هودسون رو، ولی وقتی میری میخونی میبینی که چین رو میگه سوسیالیست. آخه یه کشور سرمایه‌داری که ضریب جینیش از ایران بیشتره، چجوری بهش میگی سوسیالیست؟ آخه حالا ببینه میلیاردراش که میگم سهمش 15% کل ثروت جامعه سهمشونه، اینو شما میگی سوسیالیست؟ اوکی بسیار خوب، ولی چرا داره این حرفو میزنه؟ برای چی؟ احزاب چپ خیلیاشون دارن میگن دیگه، دارن میگن چی سوسیالیسته، یعنی اینم دارن میگن تا یه سریشون، حالا خیلی هم نه ولی میگن، در اصل یه بحثی که هست، یعنی شما میتونی الان با این بحث بری وارد یه جایی بشی بحث بکنی بگی به نظر من چی سوسیالیست است و منم چپم منم کمونیستم فلان فلان، میشه این بحثا رو هم کرد، خیلی مسخره است، ولی میشه کرد. چرا میشه این بحثو کرد؟ برای اینکه حقیقتا یه چیزایی هست که سروس فهمیده، میگه آقا این سرمایه‌داری نیست، راست هم میگه، میگه این اون سرمایه‌داری اصیلی که ما میخوایم نیست، این اون سرمایه‌داری نیست که ما به خاطر یه قرص نان آدار زدیم کشتیم، به خاطر دزدی یه قرص نان. این سرمایه‌داری اونه، مالکیت خصوصی اونه، نه این چیزی که تو میگی. رفاه همگانی چیه؟ مسخره بازی‌ها چیه؟ اینجوری تو نمیتونی. من میخوام 2000 تا خونه داشته باشم که از نگرش دارم، بعد سر وقت بفروشمش، بعد پدرش رو در بیارم یا فلان کنم یا فهمان کنم، مالکیت مال منه. اون که مستاجرش میشه برو پدرش به من چی؟ راست میگه. اون چیزی که به عنوان هژمونی سرمایه‌داری سر جاش مونده، نظم سرمایه‌داری سر جاش مونده، همینه. و دقیقا به همین دلیل هم هست. روسیه رو ما دیدیم یارو 62%شون دارن میگن آقا ما میخوایم اقتصاد دولتی باشه، با کنترل دولت تولید و توزیع صورت بگیره. چینش هم داره میگه آقا ما اگر قراره بریم جلو و سقوط نکنیم، اشتباه حزب کمونیست شوروی رو نباید بکنیم، باید بریم اینجوری. چرا؟ برای چی؟ برای اینکه دو تا یه دلیل خیلی روشن داره. یه دلیل بسیار بسیار روشن داره. قرص نان من گفتم دیگه، برای که اینجا تو غرب اینا زدن، اونجایی هم که انقلاب کردن از کرومول به این طرف انقلاب هم کردن، زدن و آدم ها رو کشتن به خاطر دزدی یه قرص نان، به خاطر بیکاری، حتی به خاطر ولگردی، به خاطر فلان، به خاطر فلان. اینا اینجوری اینا این جامعه رو آماده کردن برای پذیرش سرمایه‌داری. در چین و روسیه هنوز که هنوزه در هر دو کشور با حافظه تاریخی اون مردم هنوز با دو انقلاب مشخص میشه که این دو انقلاب علیه سرمایه‌داری بوده، علیه سرمایه‌داری بوده. شما هر چی هم بخوای تبلیغ بکنی این سنت رو نمیتونی به همین سادگی از ذهن مردم پاک کنی، نمیتونی. اون آدم، اون چینیه، اون روسه، اون هیچ وقت مثل یه انگلیسی و مثل یه آلمانی برای سرمایه تقدس قائل نخواهد، هیچ وقت. شاید 200 سال دیگه باشه، ولی تا 200 سال دیگه خیلی زیاد عوض شد. این اتفاقی که به نظر من داره میفته. من بحثم تمام میکنم، فکر میکنم دیگه روشن شده باشه دیگه. برای این سه تا، یعنی اون دو، برگردم به بحث اول. در مورد افغانستان گفتیم چیه دیگه، خب، و ماجرا اینجوریه. افغانستان وارد یه دوری شده که چیه؟ یه دوری شده که یه تاریخ تلخی رو باید پشت سر بذاره. این واقعیت تلخ افغانستان، این واقعیت تلخ رو باید به رسمیت شناخت. برای اینکه میگم به رسمیت شناختن این واقعیت تلخ، تازه برای ما ابعاد واقعی جنایت این سرمایه‌داری روشن می‌کنه. ابعاد واقعی جنایتش فقط در این نبوده که اینقدر آدم کشته شده، برای در این بوده که راه سعادت یه جامعه رو بست، راه پیشرفت تاریخ رو بست. این تعیین کننده است. در مورد آمریکا و اینا هم که فکر میکنم روشنه بحث ما چیه دیگه. دیگه بعد از این توصیفات، جهان وارد یه دوره‌ای داره میشه که به نظر من خیلی سریع، خیلی سریع واسی ما انتظار اینو داشته باشیم که تحولات باز عجیب و غریب تری جلو چشم ما ظاهر بشه. دیگه برای اینا باید آماده شد دیگه. من دیگه صحبتم رو تمام میکنم و خیلی متشکرم از همه شمایی که با حوصله نشستید و شاید خیلی هم خسته شده باشید، ولی به هر صورت خیلی تشکر میکنم دیگه. خیلی خیلی ممنون. قربون شما.
خب خسته نباشی رفیق بهمن، خیلی ممنون. بحث گسترده‌ای بود، جوانب مختلفی داره، احتمالاً سوالاتی هم برانگیخته. خب خیلی هم تو به هر حال طولانی بود. خسته نباشی و همینطور رفقای حاضر در جلسه، که به هر حال خود بحث اونقدر جاذبه داشت که رفقا تو جلسه نشستن و به هر حال بیشتر از 2 ساعت به بحث گوش دادن. حالا من نمیدونم چون خیلی زمان طولانی شده، به هر حال اگر رفیقی سوالی داره نوبت بگیره دستشو بیاره بالا که میکروفونش آزاد بشه و صحبت کنه. اگر رفقای دیگر هم به اصطلاح نمیخوان با میکروفون صحبت کنن، من میتونن پیغام بذارن. خب یه رفیق هست که به هر حال من الان میکشو آزاد میکنم. رفیق بفرمایید، رفیق شما صحبت کنید. رفیق ولادیمیر بفرمایید.
سلام عرض میکنم و خسته نباشید به رفیق بهمن و به شما. و خب بحث حالا مفصلی بود و به هر حال جوانب مختلفی داشت. منم نمیخوام خیلی به هر حال دیگه وقت رفقا رو هم بگیرم، فقط دو تا نکته رو میخواستم سوالوار طرح بکنم. یکی در مورد اون به اصطلاح بحث‌های نظامی و اینها، خب از یه سمت‌های دیگه هم شاید بشه دید، یعنی اینکه به هر حال هنوز هم مثلا آمریکا به تنهایی حدود 35-36% حداقل فکر کنم این هولوش هزینه‌های نظامی جهان رو به خودش اختصاص میده و به هر حال اون توان نظامی و اینها، یعنی چون رفیق اشاره کردن که به سمت در واقع ابزارهای جنگی دیگر حرکت کردن و اینها، منتها اون به هر حال اون توان تخریبه کاهش که پیدا نکرده، یعنی همچنان حالا به هر شکلی، یعنی در شرایط استثنایی حالا داخلی جنگی میتونه در واقع به کار بیفته دیگه به شکل خیلی مخربی. هرچند حالا کنار این، ما از همون سالهایی که رفیق اشاره کردن، از همون سالهای 2003-2004 به این ور، یه شیب سعودی توی هزینه های نظامی چین هم البته داریم، یعنی مثلا الان که 35-6% آمریکاست، حدود 15% هم از هزینه های نظامی جهان رو هم چین در واقع خودش اختصاص داد. حالا اینو صرفا به عنوان چیز خواستم مطرح بکنم، منتها نکته مهمتر در مورد این بحث آخر بود که به نظرم رسید در مورد چین و اینکه نمیتونه سرمایه در واقع سرمایه داری رو نمایندگی بکنه اینا. خب برگردم به اون بحثی که رفیق کردن که گفتن در واقع 1917 و با انقلاب اکتبر اون برش تاریخی که اتفاق افتاد و اون افقهایی که باز شد در مورد حالا کشورهای آسیایی، کل آسیا به یک معنا و آفریقا و به درجاتی آمریکای لاتین و اینها، خب الان چین رو هم، یعنی همین بحث دایه سوسیالیسم و اینها رو مد نظرم هست، یعنی باز از همون زاویه نمیشه چیز کرد، یعنی به این نگاه کرد که این به هر حال امتداد همون، از زاویه چین اگر یعنی درونی چین بخوایم نگاه بکنیم، مثلا به یه نوع، چون ما مثلا تو شوروی هم بعد از انقلاب به هر حال نپ رو داشتیم و اون امتیازات مشخصی که داده شد و اون شرایط ایجاب میکرد این رو، یعنی عقب نشینی هایی در مقابل سرمایه، این رو مثلا یه جور نپ طولانی مدت یه همچین چیزی حالا در مورد چین به حساب بیاریم، چون خودشون هم این توی حرفاشون اینور اونور هست به هر حال که ما این پروسه تاریخی رو به این شکل پیش میبریم، همین بحثای فقر زدایی و عرض به حضورتون، هم بحثای به هر حال اون بحثای کلاسیک دیگه که حالا کنارش مطرح میشه، انکشاف نیروهای مقلد و اینها، که به درجه برسه این مرحله به اصطلاح چیز انکشاف طی بشه و امکانات بر ساختمان سوسیالیستی جامعه، امکان این وقت در واقع مهیا بشه، یعنی این رو از این زاویه هم نمیشه نگاه کرد، من این رو مجددا طرح میکنم. ممنونم از وقتی که با من دادید.
رفیق من فعلا که کسی پیغامی نداده، دستم بلند نکرده، شما لطف کنید اگر پاسخی دارید به این سوال بفرمایید.
اصلا توان تخریب، خب توان تخریب نمیتونی یه جنگی رو الان، یعنی با توجه به چیز سفارایی که الان هست در عرصه جهانی، اون توان تخریبه به درد هیچی نمیخوره دیگه. در مورد بعضی از قدرت ها، خب مثلا فرض کنید در تقابل با چین یا به خصوص در تقابل با روسیه، این توان تخریب اصلا ممکنه نتونه به کار بیاد، یعنی قبل از اینکه این توان تخریب به کار بیاد، خب ممکنه ماشین جنگی آمریکا از کار افتاده باشه، یعنی این یه واقعیتیه. در مورد چیز، در مورد بعضی از کشورها، مثلا فرض کنید خب یک کشوری که از نظر قدرت نظامی قدرت درجه 2-3 باشن، ممکنه این توان تخریب بتونه گسترش بده، ولی علیه روسیه که اصلا نمیتونه، یعنی قبل از اینکه توان تخریب گسترش پیدا بکنه خودش داغون شده، یعنی شکی توی نداشته باشید، اصلا تردیدی تو این نداشته باشید از نظر چیز اساسا، یعنی روسیه قبلا هم اینو گفتم، اگر قرار باشه جنگی بشه بین آمریکا و روسیه، روسیه سر جاش میمونه، تهش ممکن یه تیکه کوچولو بمونه ها، ولی میمونه اگر البته زمین از بین نره، منتها آمریکا نمیمونه، یعنی شکی تو این نیست، من لااقل هیچ تردیدی ندارم، برای که از نظر نظامی به اصطلاح تمام تسلیحاتی که آمریکا ها داره خرج میکنه، من گفتم یه کلاه خلبان F-35 $400,000 قیمتشه، کلاه خلبان F-35 $400,000 قیمتشه، یعنی اینطوریه. بنابراین اصلا قابلیت مقابله با سلاح‌های پیشرفته سوپرسانیک هایپرسانیک روسی رو ندارن و این توان تخریب به درد نمیخوره، به درد چیز نمیخوره. اگه دقت کنید هیچ کشوری نیست که قدرت نظامی قابل توجهی داشته باشه و آمریکا باش درگیر شده باشه. بعد از ویتنام همه کشورهایی که باش درگیر شد، عراق رو هم حتی نگاه کنید اگر ببینید که اول خلع سلاحش کردن بعد حمله کردن. یعنی هیچ کشوری، آمریکا هیچ جنگی رو با یه قدرت حتی درجه دو نظامی صورت نداده که بگیم آه یه جنگ با قدرت درجه دو صورت داده و برنده اون جنگ شده. بله قدرت تخریب داره، ولی این قدرت تخریب به نظر من چیز نمیتونه به کار بیاد. در مورد چین خب نمیدونم دیگه. خب بله ممکنه اینجوری هم میشه گفت که آقا امکان به اصطلاح سوسیالیسم بعد اول فراهم بشه زمینهای عینیش، ولی کی، چه وقتی؟ میزان میلیاردرهای چین که اصلا بابا دیگه داره از داره شونه بشه پهلو میزنه با آمریکا. خب یعنی چه وقتی شما چقدر کی این نپ کیتمون میشه آخه؟ یعنی نمیشه که همینجوری اگه قرار باشه که الان شما انقلاب بکنی 150 سال دیگه شروع کنی به ساختمان سوسیالیست، برای چه انقلاب بکنی؟ اون که سوسیالیست نیست دیگه. نه به نظر من این امتداد سوسیالیست نیست، این خیلی روشنه. یه سرمایه‌داری که اوکی میشه به یه معنا اوکی، از اگه به تعبیری که ماکس به کار میبرد، خب که مثلا فرض کنید سوسیالیسم فئودالی، سوسیالیسم اینا ممکنه یه جوری شما به این بگی سوسیالیست، ولی بر اساس اون سوسیالیسمی که قرار به اصطلاح به یعنی اون سوسیالیسمی که به عنوان فازر و جامعه کمونیستی، خب یه همچی چیزی نیست، معلومه که نیست. خب ولی مسئله اساسی اینه که اون همجوری که روسیه نیست، روسیه هم همچی چیزی نیست. یعنی خیلی روشنه تمام قوانین سرمایه‌داری داره عمل میکنه توش، تمام قوانین بسیار پایه‌ای سرمایه‌داری داره عمل میکنه توش. منتها مسئله اساسی اینه که دولت هم در روسیه و هم به ویژه در چین، در روسیه هم البته هستیم و به ویژه در چین، دولت اون وقت عمل کرده سرمایه رو محدود میکنه تو عرصه‌های معینی، تو عرصه‌های معینی محدودش میکنه، مثل همین چیزایی که ما صحبت کردیم که این خب این دخالتیه که هست دولت داره و این دو نمیشه به هیچ وجه نمیشه با چیز با امتداد سوسیالیسم و با نپ و اینا توضیح داد. این چیز کوتاه مدت بود و حقیقتاً از نظر مادی خب امکان این وجود نداشت، ولی از نظر مادی الان چین به راحتی میتونه هیچ مشکلی نداره با این که بخواد مثلا فرض کنید یه جامعه حتی پیشرفته سوسیالیستی رو از نظر قدرت تولیدی هیچ مشکلی نداره، دنیا رو داره تغذیه میکنه، دنیا رو داره با محصولاتش چیز پر میکنه، وقت تو جامعه خودش نمیتونه. نه به نظر من این اینطور نیست به نظر من.
خب یه رفیق دیگری هم ام میکروفون رو میتونید آزاد کنید رفیق، اگر صحبتی دارید بید بالا.
سلام
علیکم.
صدا میاد؟
بله صدا هست.
میخواستم بگم که سیستم سرمایه‌داری یه سیستم جهانیه، ما نمیدانیم سرمایه چین به صورت مجزا صحبت کنیم، از سرمایه آمریکا جداگانه صحبت کنیم. الان مثلا همون شرکت آرامکو عربستان سرمایه عظیمش هم، من آمارونا الان در دستم جلو کسیم نیست که از او آمارونا صحبت کنم، اما آرامکو که میبینیم با سرمایه های آمریکایی ادغام شده، یا همون اون صادرات چین به روسیه به آمریکا بیشتر سرمایه های آمریکایی که رفته تو چین داره سرمایه‌داری میکنه و تولید میکنه برای آمریکا و اینا. از این از سیستم سرمایه‌داری امروزه در سطح جهانی یه سیستم جهانی شده و ما امپریالیسم درست میگیم هژمونیش دست آمریکاست یا در حال افول و اینا، اما سیستم سرمایه‌داری با هم ادغام اینا. شما در رابطه با برجام ایران نگاه کنید، تمام کشورها از روسیه، چین، همشون با هم در سر اون نظم جهانی با هم یک دارن چیز میکنن که ایران در اون نظم چارچوب جهانی قرار بدن. ما چی می‌دونیم از سرمایه‌داری آمریکا حرف بزنیم، از سرمایه‌داری چین حرف بزنیم، از سرمایه‌داری روسیه حرف بزنیم؟ اینا همشون سرمایه‌داریه. من نمی‌دونم چه شما جو صحبت می‌کنید، خیلی تناقض داره حرفاتون. یکی دیگه هم در رابطه با چین میگه انقلاب چین کی انقلاب سوسیالیستی بود، خود ماو که انقلاب با اون چانگ چین و اینا انقلاب ملی کردن دیگه، کجاش انقلاب سوسیالیستی بود؟ و در روندش کردن سوسیالیست که اصلا سوسیالیستی نبود اونجا. همینجوری صحبت می‌کنید تمام.
خیلی ممنون رفیق، به هر حال نظرتو مطرح کردی. رفیق بهمن، حالا تو این رابطه اگر صحبتی هست بفرمید.
نه ببینید، خب صحبت که البته رفیق خیلی ممنون نکاتی رو مطرح کردید. بخشی که بالاخره نیازمند اینه که آدم بتونه به اصطلاح با استناد به ارقام و آمار نشون بده که قضیه ترکیب اصلا سرمایه ها چجوریه، چجوری نیست و اینا. این درسته که سرمایه تو سطح جهانی هم ادغام شده است و بعد، ولی همه اینها اگر دقت کرده باشید، یعنی اون اصلا گرایش جهانی سرمایه به جای خودش، تمام این کشورهای به اصطلاح سرمایه داری، همه این کشورهای سرمایه داری از حوزه انباشت درونی خودشون به شدت دفاع میکنن و سرمایه‌هایی که متعلق به اون کشورها هستن، خب دولت‌های اون کشورها از اون سرمایه‌ها به شدت دفاع میکنن و خودشون رو موظف میدونن به دفاع از اون کشورها. مثلا فرض کنید، و خود سرمایه‌ها هم البته خود سرمایه‌ها اینطوریه که به همین راحتی این چتر حفاظتی دولت خودشون رو، دولت خودی رو ول نمی‌کنن. نو مثلا فرض کنید دایملر آلمان یا زیمنز به همین راحتی ول نمیکنه بره آمریکا. خب یعنی که میدونه که چیه، ولی که میدونه که اگه قرار باشه فردا آمریکا اگه قرار باشه انتخاب بکنه مثلا فرض کن بین کاترپیلار و دایملر یا بین جنرال موتورز و دایملر، جنرال موتورز انتخاب بکنه، دایملر رو میذاره کنار. خب یا تو برو پیکاره. یعنی اون حمایتی که تو آلمان ازش برخورداره، تو آلمان ازش، توی آمریکا ازش برخوردار نیست. این چیزیه که بر اساس این گرایش بین حوزه انباشت کشوری و سرمایه جهانی و گردش جهانی سرمایه، این گرایشیه که این جدال همیشه بوده و هست و شاید لازم باشه یه وقتی توی جلسه دیگه ای راجع بهش صحبت بکنیم. در مورد چین و اینا، والا من نمیفهم. ما که تمام مدت داشتم میگفتم اونا سرمایه‌داری هستند و اصلا چیز نیست. صحبت من سر این انسان به اصطلاح سرمایه‌داری بود که توی غرب گفتم که با اون اتفاقات در واقع بنیانهای به اصطلاح ایدئولوژیک سرمایه‌داری پیریزی شد، با اون اعدام و گرسنگان و این حرفا. این اتفاقاتی بود که توی چیز نیفتاد. بس من این نبود که مثلا در چین انقلابش سوسیالیستی بود، ولی بحثا شما در چین، خب مسئله چین مضمون تاریخی شما میتونی بگیم مضمون انقلاب چیز ملی بود، ولی انقلابی بود که معروف بود به انقلاب زحمتکشان، دهقانان زحمتکش، داس و چکش سمبولش بود، حزب کمونیست هم رهبریشو در دست داشت. اینکه مضمونش چی بود، اوکی، مضمونش مضمون تاریخیشه، میشه باشه سرش بحث کرد، ولی به حساب که فرمش شما نگاه کنید یه فرم اینجوری داشت و این خیلی فرق میکنه با توسعه یه کشوری که فرمش از همون ابتدا مثلا فرض کنید لیبرالی و سرمایه‌داریه. خیلی فرق میکنه دیگه. و این اتفاقی بود که توی غرب، خب این اتفاقات افتاد. شما نظریه پردازهای غرب، نظریه پردازهای فلاسفه، نظریه پردازهای بزرگی مثل جان لاک و این حرفا، اونها که دیگه پدران معنوی غربن دیگه، نظریات اونها هست که آقا دزد میشه پدرشو در آورد، پدرشو در آورد بعد نمیدونم گردنشو زد، نمیدونم فلان، این حرفا هست که بحثای اونها میشه کشید بیرون. خودشون میگن، اونا میگن، یعنی اینا پدران معنوی غرب بودن. شما همچین پدر معنوی رو تو چین نمیتونی پیدا کنی. این معنا نیست که انقلاب چین انقلاب سوسیالیستی بوده یا فلان بوده، انقلاب پرولتری بوده، فلان حرفا، این به این معنا نیست. ولی نمیتونی پیدا کنی ها در حزب کمونیست چین کسی گفته باشه آقا کارگری اگر نمیدونم رفت دزدی از یه سرمایه‌دار دزدی کرد باید این رو کشت. همچی چیزی رو شما نمیتونی پیدا کنی، نیست. خلافش رو میتونی پیدا کنی که سرمایه‌دار اگر کارگر را زیادی فلان کرد باید کشت، اینو میشه پیدا کرد. ولی اینوریشو نمیشه پیدا کرد. اینا تغییرات، اینا تفاوت‌های ایدئولوژیک جوامع و اینا سنت‌های مختلف فکری رو اون جوامع رو تشکیل میده و خیلی هم دیرپاست اینها. اینا نمیشه به همین راحتی یکی گرفت و چیز کرد. برشا خیلی ممنون.
خب فعلا از رفقا کسی نوبت نداره، من فقط چند تا نکته رو بگم. یکی خب به هر حال این مسئله باید تو بحث ها روشن بشه، یعنی اون ناسیونالیسم یک کشور، یعنی به عنوان به اصطلاح یک الگو، یک شکلی از اقتدار بورژوازی سرمایه‌داری در یک کشور در واقع میتونه اشکال مختلفی بگیره، لزوما اشکال لیبرالی یا نمیدونم منطبق با اون چیزی که در غرب بوده نیست، یعنی میتونه حتی از مقولات ایدئولوژیک مختلف استفاده بکنه و در واقع اون طرح ایدئولوژیک خودش برای اون ناسیونالیسمش رو بسازه. به هر حال تو چین و چیزای میشه این مقوله رو مورد بحث و مورد نظر قرار داد. این نظر خود من هست. یه نکته دیگه که رفیقمون در مورد نپ مطرح کرد و اینکه چین نمیشه تصور کرد که در چین اینطور اتفاقی افتاده، یک دورانی از طولانی از طرح نپ در واقع در چین برقرار بوده، به نظر من نه، اصلا اینطوری نیست. چون نپی که اون مطرح شد توی روسیه، حالا بگذاریم از این که خب به هر حال یه سری هم نقد کردن و غیره، اما خود اون نپ یک طرح جانبی در اقتصاد سوسیالیستی بود، یعنی اقتصاد سوسیالیستی در واقع اون بنیادهاش رو برقرار میکرد و برای به اصطلاح تو شاخه‌های خاصی از اقتصاد و توسعه چیز راه رو باز میذاشت که به اصطلاح اشکالی از بازار و مبادله و به اصطلاح سرمایه گذاری وجود داشته باشه، نه اینکه کل اقتصاد رو در واقع بر میلیاردرها اداره بکنن و بعد شما اینو بگی مثلا بخوای با طرح نب مقایسه بکنی. ضمن اینکه باید اینو توجه کرد که به هر حال اون میلیاردری که اونجام هست، میلیاردرهایی که شکل میگیرن، این قوله‌های اقتصاد سرمایه‌داری که در اون شکل میگیرن، خب اینام که روی قدرت تأثیر مشخص و مسلم خودشونو میذارن، روی ایدئولوژی حاکم تأثیر مشخص خودشونو میذارن. اینجا یه نکته تو بحث به نظر من باید بهش پرداخت بشه، اینی که آیا این اقداماتی که چین الان داره میکنه در مورد رفاه همگانی، در مورد مثلا توجه به سطح مصرف در بازار داخلی و غیره، آیا خود این رو نمیشه بر این اساس ارزیابی کرد که با توجه به مشکلاتی که در بازار جهانی هست و با توجه به الگوهایی که سرمایه‌داری در چین قراره در پیش بگیره، نیاز داره به این بازار داخلی، نیاز داره به اینی که رفاه در داخل، سطح دستمزد در داخل، سطح فلان توی طبقه کارگر و اقشار جامعه بالاتر بره که بتونن این توسعه سرمایه گذاری رو در واقع در داخل چین منتقل کنن. چون طی سالهای گذشتم اینجور آماری هست که چین بیشتر متوجه داخل شده بخش چیزیش، یعنی مثل یک دهه قبل نیست که با شتاب داشت سرمایه گذاری های خارجی میکرد و غیره، بخشی از این توجه رو به داخل برگردونده که بتونه اون در واقع اون جایی که بازار جهانی جواب نمیده، که به هر حال دیدیم توی یک گرایشی که تو سطح اقتصاد جهانی به وجود آمده و اتفاقا در مقابل نظرات کسانی مثل سوروس و دیگران هست، اونجاها در واقع بتونه تا توسعش رو تضمین کنه توی بازار داخلیشون، هم چینی که به هر حال زمینه این توسعه در بازار داخلی و در واقع انباشت گسترده سرمایه در بازار داخلی بسیار قوی هست و میتونه در واقع بی نهایت فرصت برای سرمایه گذاری در داخل باشه. یعنی این تمام اون چیزها، اون واگذاری هایی که میلیاردرهای شرکت های میلیاردری یه چین انجام میدن که به اصطلاح تو سطح جهانی رتبه دارن و غیره، آیا بخش در واقع بخشی از این نیست که بخشی از این پروژه توسعه سرمایه‌داری در داخل چین نیست؟ یعنی اینو درسته که مطابق نیست با اون شکل به اصطلاح لیبرالیستی و که در توسط نظریه پرداز و ایدئولوگ های سرمایه‌داری در آغاز توسعه سرمایه‌داری در واقع مطرح میشد که آقا اگر کسی یه لقمه یک نان دزدید باید اعدامش کرد، یا نمیدونم اگر بیکار بود یا گدایی کرد باید داغش کرد و غیره، یا گوشش رو برید و اینها، درسته مطابق اون نیست ولی میتونه دقیقا مطابق با ضرورت‌های انباش سرمایه در چین باشه و به اون پاسخ بده. این یه نکته است که باز هم به همین چیز یک نکته دیگه ای تو بحثای رفیق بهمن بود و به نظر من باید بهش جواب داد بیشتر پرداخت، اینه که اگر قراره فرض ما بر این باشه که این اگر شکلی از توسعه غرب، اگر غرب قراره فرو بریزه، سرمایه‌داری غرب قراره فرو بریزه و در واقع اون شکل از توسعه سرمایه‌داری قراره فرو بریزه، سرمایه‌داری فرو خواهد ریخت، اگر این فرض رو در واقع بپذیریم، حالا مطلق نه نسبی هم حتی، در این صورت و در واقع این شکلهایی از توسعه که در چین در واقع داره پیش میره رو به عنوان روش هایی که میتونه سرمایه داری رو در سطح جهان تداوم ببخشه رو در واقع بخوایم نادیده بگیریم یا کم اهمیت بگیریم، آیا این به این معنا نیست این مسئله که با ریزش سرمایه داری غرب سرمایه داری خواهد، آیا به این معنا نیست که باید نقطه عزیمت رو بر مبارزه با امپریالیسم غرب گذاشت، یا به اصطلاح اون بحثی که یه سری دارن میکنن به نام محور مقاومت و غیره، حالا چه چپش چه غیر چپش، و از اونجا تصمیم میگیره آقا اصلا لازم نیست ما به مبارزه طبقاتی و سازماندهی طبقاتی بپردازیم، میتونیم در وهله اول تمام نیروی جهانی رو از چین و روسیه و ایران و نمیدونم سوریه و غیره جمع کنیم، این محور مقاومت رو یمن و غیره رو تقویت کنیم و با انداختن این امپریالیسم غرب سرمایه‌داری غرب در واقع و افول اون زوال اون، امیدوار باشیم که سرمایه‌داری فرو میریزه و شانسی برای به اصطلاح سوسیالیست فراهمش. این به اصطلاح نکاتی بود که به نظر من رسید و به نظر حال نمیدونم واقعا رفقا دیگه تا چه حد یا خود رفیق بهمن تا چه حد الان بعد از 2 ساعت خورده ای صحبت کردن حالا توان دارن. میگم بحث بسیار گسترده ای بود که شاید باید تو 2 جلسه انجام میشد. این به هر حال نکاتی بود که به نظر من رسید، سوالاتی بود که به نظرم رسید، حالا رفیق به من اگر یا هر کدوم از رفقا به هر حال
میشه یه سوال بپرسم؟
بفرمایید.
امپریالیست یک مرحله برتری از سیستم سرمایه‌داری، مرحله بعد از سرمایه داری میدانیم، مرحله گندیگی سرمایه داری میدانیم، درسته؟ ما از امپریالیسم مثلا روم و ایران که صحبت نمی کنیم، ما امپریالیسم دوران سرمایه داری صحبت میکنیم. امپریالیسم یعنی یک شکل سرمایه داری انحطاط یافته منحل، و ما وقتی که امپریالیسم محکوم میکنیم یعنی اون ارزش اضافه رو در مد نظر قرار میدیم، استثمار نیروی کار در نظر میگیریم، ولا امپریالیسم ما جنبه نظامیش برای ما چه مسئله داری؟ نظامیش البته میگم سرمایه‌داری با سیستم نظامی امروز خودش ادغام شده، یعنی قسمتی از انباشت سرمایه است امروز نظامی کاری، یعنی نظامیگری جزئی است از امپریالیسم امروز. ما اینا رو از هم نمیریم تفکیک کنیم، اینا ما چجوری میریم میگیم امپریالیسم غرب یا امپریالیسم شرق؟ اصلا امپریالیسم میگیم که از یعنی استثمار کردن نیروی کار، ما با یعنی شناخت من از امپریالیسم اینه. حالا پیش دیگه خاصی که پیدا کرده در این عصر جدید و خیلی هژمونی پیدا کرده، مثلا با چیزهای دیگه ادغام شده اینا، چیزی که شرایط زمانی شکل کرده و تکنیک اینا رشد کرده و یه شکل خاصی به خودش گرفته. اما امپریالیسم یعنی مسئله اون سرمایه‌داری منحط داریم به صحبت میکنیم، صحبتی ندارم.
خیلی ممنون رفیق برمن، به هر حال بفرمید.
ببینید این که به اصطلاح چین و روسیه میتونن به اصطلاح جهان سرمایه‌داری رو هدایت کنن، به نظر من نمیتونن جهان سرمایه‌داری رو هدایت کنن. مسئله این نیست که چیزی، مسئله این نیست که به اصطلاح قدرت مادیشو دارن یا ندارن اینا. خب بستر اینه که شما نمیتونی بدون کانسنس نمیتونی این نظم رو سر پا نگه داری. خود شی جینگ پینگ تو هم بحثش داره میگه دیگه، داره میگه آقا جان ما یه کاری نباید بکنیم که از مردم جدا شیم. میترسه، یعنی قضیه خیلی خیلی راحت میترسه، برای اینکه در چین اگر قرار باشه یه چه میدونم وضعیتی به وجود بیاد مثل وضعیتی که تو آمریکا هست الان، بی خانمانا و فلانی حرفا، خب اگر قرار باشه اون وضعیت به وجود بیاد در چین، شما میتونی خیلی راحت این فکر رو بکنی که ممکنه به هم بریزه اوضاع. تو آمریکا به هم نمیریزه، تو آمریکا به هم نمیریزه، یعنی لااقل اونجوری که باید به هم بریزه به هم نمیریزه. یا تو همین آلمان و انگلیس و نمیدونم این حرفا، اینجا به هم نمیریزه. یعنی این کانسنس وجود داره، این کانسنس تاریخی به وجود اومده، این اجماع، این توافق بر سر این که آقا جان سرمایه‌داری بازار آزاد به هر الان شما در همین آمریکاش در هم هر کجای از این کشورهای سرمایه‌داری، اون همه پرسی که توی روسیه صورت گرفته، شما اگر تو این کشور رو انجام بدی چنین چیزی امکان نداره به شما جواب بدن. 62% مردم بگن آقا ما طرفداری هستیم که دولت هدایت بکنه سرمایه‌داری رو، بازار رو، تولید و توزیع رو، امکان نداره، اصلا غیر ممکنه یه همچی چیزی. یعنی این یه اجماعیه که وجود داره و بدون این شما نمیتونی این نظم بدون این اجماع، و این اجماع اون وقت تو وجود کشورهای غربی و اون ائتلافی که با هم داشتن یه نیروی رو تو سطح جهانی تشکیل میداد، که این نیرو تو سطح جهانی اون وقت ضامن تداوم نظم سرمایه‌داری، یعنی اینجوریه دیگه. و این نیرو رو تو سطح جهانی نه چین میتونه شکل بده نه روسیه میتونه شکل بده، به هیچ وجه دوری نیست. اینکه چین به اصطلاح با این رفاه همگانی شی جینگ پینگ و اینا، با این پروژه رفاه همگانیش اینا، افزایش به اصطلاح قدرت بازار داخلی رو مد نظر دارن، اتفاقا یکی از چیزای اقتصادی شدینه. خب بالاخره این قضیه کووید 19 و فلان یافا و این افزایش فقر و شکاف و این حرفا باعث شده که دقیقاً اون زمینای تضعیف بازار داخلی هم به وجود بیاد. کاملا درسته این، ولی نکته اساسی یه چیز دیگه است. نکته اساسی اینه که این تقویت بازار داخلی خب چند سال الان در دستور کار مثلا حزب کمونیست چینه، چند ساله، یعنی تازه هم نیست که مثلا سطح ببرن بالا، سطح مصرف و کیفیت کالاها رو میخواد ببرن بالا و این حرفا در داخل و بازار داخلی رو از این نقطه نظر تقویتش کنن. منتها مسئله ای که توی این وضعیت، توی این قضیه رفاه همگانی اتفاق افتاده اینه که به طور مستقیمی بسیار تعدیل ثروت ثروتمندان رو هدف قرار داده. اینجا یه المنت ایدئولوژیک وارد بحث شده. این المنت ایدئولوژیکه، یعنی نیومده مثلا فرض کن سیاست کینزی بیاد بگه آقا ما مثلا فرض کن مالیات رو می‌خوایم افزایش بدیم، فلان می‌خوایم بکنیم، مالیات تصاعدی‌تر می‌خوایم بکنیم. حتی اینا هم نگفتن مالیات تصاعدی، اینا این بحث نیست. یا بیاد بگه مثلا فرض کن افزایش تقاضا، ما باید افزایش تقاضا رو افزایش بدیم از طریق مثلا فرض کنید پرداخت یارانه نقدی یا هر چیز دیگه‌ای. خب این کارا رو نکرده که، یه کار دیگه ای داره میکنه، یه کار دیگه، یعنی مستقیما داره خود به اصطلاح اون طبقه سرمایه‌دار ثروتمند رو. حالا تا اینجا اقدامات ظاهرا به نظر میسه فشارهای سیاسی ایدئولوژیکی که داره وارد میشه، میشه دقیق‌تر شد به اینکه این اقدامات چجوریه چجوری نیست. این المنت، این اون چیزیه که سروس رو اون وقت به اون واکنش وادار میکنه، یعنی احساس خطر رو میکنه، میگه آقا جان تو داری تجدید توضیح میکنی از این طریق، نه از طریق، حتی از طریق مالیات. مالیات هم نیست، اگر بحث مالیات بود که میگفتن آقا در چین گفتن آقا مالیات باید بره بالا، مالیات ها باید تصادفی بشه، به همین سادگی بود ماجرا تمام بود، تمام شد میرفت یک کارش. ولی این ترم رفاه همگانی که این داره به کار میبره، یه مؤلفه ایدئولوژیکی رو وارد کرده که این مؤلفه ایدئولوژیک اون وقت مهمه، یعنی بایستی توده مثلا کارگر رو آروم کنه، آروم نگه داره، مثلا تغییری توی زندگیشون به نفعشون به وجود بیاره و راضیشون کنه، یا لااقل این حس رضایت بهشون بده. این چیزی که در غرب خب نیست دیگه، در غرب شما میگن آقا جان حس رضایت میخوایی چکار کنی؟ خوشحال باش از این که چیه؟ خوشحال باش از این که هارتشیل میگیری یا کمک نمیدونم فلان میگیری. خدا آلمانی ها اون سکیت یا نخ بسر وضع ما که بهتر از کشورهای دیگه است، نگاه کن ببین چیه. این چیزی که تو غرب هست و این فرقشه به نظر من، از این نظر رو وقت میگم نمیتونن. اینکه آیا به این معنا خواهد شد که وقت برای علیه امپریالیسم غرب باید مبارزه کرد فلان، یعنی بالاخره یه واقعیتی دیگه. خب شما ضامن حفظ مناسبات سرمایه‌داری تو اکثر نقاط جهان تا حالا آمریکا بوده و ناتو بوده و این حرفا دیگه. خب چین اگه زمانی این نقش رو بگیره اوکی، اون وقت آدم با همون وزنم علیه چین هم مبارزه میکنه، ولی چین که الان نقش نداره، که روسیه هم اون نقش نداره، هیچ کدومش این نقش ندارن. معلومه نقش این بر خب نقش غرب خیلی بیشتره توی، یعنی از نقطه نظر ارتجاع سیاسی معلومه اینا خیلی چیز دارن، خیلی مرتجع ترن تا چین و روسیه که هنوز این درجه از مثلا میگم تأثیری رو که تأثیر مخربی رو که کشورهای غربی دارن اصلا نداشتن اونا. خب خیلی روشن این دیگه، فکر میکنم این روشنه. اون رفیق عزیز ما هم که اون بحث مطرح کرد، حالا اونم بحث مفصلیه در مورد امپریالیسم و اینا، بحث ما اینطوری فکر نمی‌کنیم. حالا بحثی که شما مطرح کردید در مورد امپریالیسم، گندیدگی سرمایه‌داری و اینا، انحطاط، چون بالاخره این بحثی که 100 سال بیشتر از 100 سال مطرح شده و یه سرمایه‌داری که 100 سال ظاهرا منحط و گندیده و اینا و 100 سال حکومتش داره ادامه میده و داره پیشرفت نیروهای مولده رو داره، همینجوری تولید رو داره سطحش میبره بالاتر خب، و همینجوری داره میره جلو دیگه. دیگه آخه چجوری میشه؟ حالا نظامیگری توشه، نظامیگری قبلش هم بود، قبل از دوری امپریالیسم هم بود نظامیگری، یعنی اینطوری نیست که چیز تازه‌ای بوده باشه، که از قبل هم بوده، قبل از دوری قرن 19 هم بوده این نظامیگری. ولی حالا میگم این بحث مفصلیه، برصورت امپریالیسم اون بحثی هم که شما در مورد استثمار نیروی کار کردین، گفتین استثمار نیروی کار اینا، خب این که سرمایه‌داریه دیگه، سرمایه‌داری یعنی استثمار نیروی کار، چرا امپریالیسم یعنی استثمار نیروی کار؟ سرمایه‌داری یعنی استثمار نیروی کار و ما هم یه سرمایه‌داری داریم، سرمایه‌داری جهانیه و آره سرمایه‌داری جهانی و کل مناسبات جهانی هم رو استثمار نیروی کار، رو کار موزی داره دور میزنه دیگه. به هر صورت بحث مفصلیه اینم، امیدوارم یه وقتی ما بتونیم کار به اصطلاح مفصلی رو در مورد این قضیه ارائه بدیم، چون حقیقتا بحثیه که تو یه جلسه با یه 5 دقیقه 10 دقیقه نمیشه وارد به اصطلاح جزئیاتش شد اینا. امیدوارم بحثمون رو بتونیم ارائه بدیم، بحث مفصلی رو بتونیم ارائه بدیم و بعدش بتونیم راجع به این قضیه اون وقت با دقت بیشتری صحبت کنیم، به خصوص میگم اگر پس قبلش مکتوب هم شده باشه که دیگه چه بهتر، بعد بتونیم با دقت بیشتری سرش صحبت کنیم.
خیلی ممنون
خسته نباشی رفیق امان. و همینطور رفقای عزیز و به خصوص رفقایی که اظهار نظر هم کردن و به هر حال اومدن بالا میکروفون رو گرفتن، خیلی ممنون از همگی. منم به هر حال به عنوان کسی که توی جلسه نشسته فکر میکنم که خب بحث قسمت بحث که در مورد افغانستان خب بسیار جالب بود و اون دریچه‌ای که به هر حال دوره‌ای باز شده بود به هر شکلی به هر دلیلی، به دلیل حالا شکلی از ناسیونالیزم بود در کشورهای مثل افغانستان و عراق و غیره و غیره، یا به هر شکل دیگری یک فرصتی دریچه فراهم شده بود که بتونن به هر حال به یک دولت متمرکز و ملی مدرن، حالا هر چیزی اسم بورژوایی در واقع، دست پیدا بکنن و بتونن سازمان بدن توسعه خودشون رو. این فرصت رو نمیشه با نام اینکه اشغالگری شوروی در افغانستان در واقع در کنار اشغالگری آمریکا و انگلیس و غیره همه رو یک جا فلهی در واقع قضاوت بکنی و بگیم همون صحبتی که رفیق به من باش شروع کرد که افغانستان از دلیر مردانی شرکت تشکیل شده که اشغالگران را از هر شکلی در واقع مورد شکست میدن و بیرون میکنند و غیره، این یک چیزیست که امروز مد شده و به کار میبرن و مشخص هم هست به هر حال چرا این بحث مطرح میشه و رفیق به من هم خوب برداخت. خیلی ممنون. این بحث های آخر به نظر من هم که مقدار جای داره که روی یک جلسه دیگه هم چه بسا بگذاریم روی این بحثایی که صحبت شد و سوالاتی که مطرح شد تا جزئیات بحث هم روشن‌تر بشه. متشکر از همگی. رفیق بهمن اگر شما هم صحبتی ندارید که جلسه رو ختم کنیم و شب خوشی برای همه دوستان و رفقای حاضر در جلسه آرزو بکنیم و همینطور روزهای بهتری.
نه دیگه، منم تشکر میکنم و خسته نباشید و شب همه شما خوش. خیلی ممنون، تا دفعه بعد.